بسم الله الرحمن الرحیم. ما اتفاقا همینجا خواستم شروع کنم بحث جلسه قبلمون. آخر بحثمون تو سراغ اعتباریات رفتیم، اونیم مدار با سرعت گفتیم. الان هم چون میخوام هم بحث معرفت رو بگم هم بحث واقعیت رو بگم، بحث جامعه این سه تا بحث مونده، مجبورم این جلسه کمی تند بگم. ببخشید این جلسه تند میگم، همیشه آروم میگفتم، حالا میخوام کم تند بگم. ببینید، اون نکته اصلی بحث جلسه قبل ما این بود. علامه میاد میگه که ما اگر بخوایم کنشی از ما سر بزنه، به قول جامعه شناسایی، به خود علامه، عمل ارادی بخواد از ما سر بزنه، این نیازمند واسطه معرفتیه. چه واسطه معرفتی؟ واسطه معرفتی ای که اسمش گوش اعتباری. یعنی ما گفتیم که در واقع این نکته دیگه من دارم میگم، ما گفتیم که یه سیر تصور، تصدیق، شوق مؤکد اومدش اینجا، یه اعتبار کردن، یعنی ادراک اعتباری رو زمینه کردن وارد میشه و خروجش میشه فعل ارادی. اراده، بله، هم فقط نکته اصلی بحثم بگم. اون نکته که خیلی مهمه این هست که اگه دقت کنید توی توضیح علامه در کنش معرفت وارد شد، یعنی معرفت عنصری از کنش شد. منتها معرفت علامه چیکار کرد؟ من جلسه قبلم گفتم، تو اون مقاله هم گفتم، زوم کردم رو این تیکش، روی اعتباریش. اما اگه دقت کنید این اضافه شد بر این یکی از نرفتا، یعنی تصور و تصدیق اینا همش سر جاش هست، یعنی این یکی معرفت هم هست. در واقع شکل گیری کنش محصول تلاعم دوتا معرفته، یه معرفت حقیقی که تصور، تصدیق، این ادراک عادیه، یه معرفت اعتباری. خب اگر اینجوری شد، پس ما یه بحثی را بکنیم سر خود معرفت، که این معرفت چجوریه. که من اون جلسه قبل گفت این نکته اصلی بحث من این بود جلسه قبل، که ما کنشی که می‌خوایم تحلیل کنیم، تو کنش حواسمون باشه که تو دل کنش ما نیازمند یه معرفت اعتباری هستیم. پس اونا که میگن برساخت داریم، تودی درست دارن میگن، یعنی واقعا ما برساخت کردنی تو امورمون هست. اما این برساخت کردن دیگه هیچ جایی برای واقعیت نمیگذاره، یا نه حوزه برای واقعیت میگذاره برای ما. اصل بحث جلسه قبلمون این بود که شما، بله،
چون شما خودتون همیشه میگین که این نظر علامه غیر نظر
جبادی ایناست، اینه که کارنده جبادی ایناست. نه علامه، نکته من اعتبار تو اینجا هیچ بهری از واقعیت نداره، وجود
از واقعیت گرفته شده.
از واقعیت رو خود علامه هم گفته. نه خود، نه دوتاست، از واقعیت گرفته شده خود علامه هم گفته. یعنی این نکته اعتبار مهمی هم از تو حل مسئله، یعنی ما اعتبار محض نداریم. هر جایی بخوایم اعتبار، ملکیت حقیقی داریم، از ملکیت حقیقی ملکیت اعتباری میسازیم. نمیدونم وجوب، ضرورت حقیقی داریم، ضرورت فلسفی، ضرورت عینی، از ضرورت عینی ضرورت علت معلول، از ضرورت عینی ضرورت اعتباری میسازیم، میگیم باید این کارو بکنی. وقتی میگم باید غذا بخوری، این باید که من دارم میگم به شما رابطه علی نیست بین جمله من و اقدام شما. شما میشتی باید رو عمل نمی کنی، پس همین که عمل نکردن که تو فاز اعتباریات مطرح میشه تخلف، معلومه که پس بایدش باید حقیقی نبود. برای همین است که اینجا موضع آقای جوادی، آقای مصباح میره زیر سوال. شما آقای مصباح که میگفت ضرورت بلقیاس الالغی، ضرورت بلقیاس الالغی ضرورت هست بالفعل، یادتونه دیگه، ضرورت بلقیاس الالغی دو تا ممکن نسبت بدید، این حتما هست. در حالی که شما وقتی وجوب اعتباری داری، شما میتونی تخطی کنی و ممکن است در خارج رخ نده. آقای جوادی حرفش اونجا اینه، میگه وجود اعتباری مرتبه نازله وجود حقیقیه. خب وجود بعد برای چی؟ البته خدای جوادی روی این اصرار نداره ها. من گفتم فکر کنم به شما هم. یه جلسه بود دیداری داشتیم با آقای جوادی سر بحث، گفتم سر بحث علم دینی، آقای پارسانی عده‌ای از منتقدین آقای جوادی و اینا رو گفته بود که بیان، منم گفته بود بیان، هر کس مثلا سوالی بحث بکنن که ایشون چیز بشه. من سوالی که اونجاش کردم برای پله خدای پارسانی زد، آخه آقای پارسا کل کاسه گذرت به هم ریخت. گفتم که آقای، همین اشکال اونجا کردم، گفتم شما قائل شدید که وجود دو قسمه، وجود حقیقی و وجود اعتباری، در حالی که وجود اعتباری اعتباره، خود علامه تصریح میکنه جای مختلف، میگه احکام وجود رو این پیاده نمیشه. خب معلومه که پیاده نمیشه، اصلا ربطی به وجود نداره، ما تسامحا میگیم وجوده. یه جملات گفت زره بای پارسا، گفت آقای پارسا کل کاسه گذرت به هم ریخت ایشون، ولی توی یکی از صحبتاش ایشون این تعبیر رو گفته، ولی آقای پارسا خیلی اینو بازش میکنه که میگن احکام وجود روش پیاده میشه، دعوا سر اینها. آیا احکام وجود روی وجود اعتباری پیاده میشه؟ اگه بگه پیاده نمیشه که اصلا بحثی نداریم، همون میشه حرف علامه. اگه گفت پیاده میشه، احکام وجود یعنی احکام واقعیت، یعنی دوباره جنسش از جنس خود واقعیت میشه، نه از جنس جعل و فرض ما. این نکته بحث ما این بود که این دو تا دارن دست به دست هم میدن معرفت رو میسازن. نکته که علامه اینا دارن، شما گفتید یک تون گفتید که خیلی مهمه،
مشکل چی بود که بعد اومدن حلش کردن؟
مشکل کی؟
مشکل
این است که وقتی اعتبار میگیره علامه، از مهمترین اساسی ترین اعتبار رو اعتبار باید میگیره. اعتبار باید تو دو تا حوزه خیلی ما داریم، حقوق و اخلاق. حقوق یعنی فقه منظورمه. در حوزه فقه و در حوزه اخلاق ما با اعتبار باید به شدت سر و کار داریم. این توضیح علامه اقتضاش این است که بایدها امور فرهنگی و برساخت میشه دیگه. اگه بایدها امور برساخت شد، برساخت هم از این جامعه به اون جامعه عوض میشه. بر همین ثمره این توجیه این است که اینا میشن نسبی. و این مطلبیه که اصلا ما نمیتونیم زیر بارش بریم که حقوق فقه، یعنی قواعد شریعت، بایدهای شریعت و بایدهای اخلاقی نسبی باشه، جهان شمول نباشه. این موضوعیه که این آقایون باهاش مواجه شدن. برای که این موضوع رو حلش کنن، در واقع این بایده رو برگردن دوباره به حقیقت. اگه حقیقت شد مطلق میشه، مطلق دیگه اعتبار میره رو هوا.
فقط جواب
من گفتم آیه مطهری پاسخش رو این فضا نیست. پاسخش این است که اعتبار رو تو اعتبارش نگه میداره، یعنی همچنان اعتباریه، اما این اعتبار رو پشتوانه داره. در واقع منشأ اعتبار کردن ما چیه؟ آیا منشأ اعتبار کردن ما صرفاً فرهنگ‌های متنوع، یا ما یه اعتبارات مبتنی بر فطرت هم داریم؟ ایشون میگه چون اعتبارات مبتنی بر فطرت هم داریم، این اعتبارات حوزه جهان شمول رو ما میده. اما این یکی اعتبارات قبول داریم، های متنوع میپذیرد برساخت رو، میگه ما قبول داریم خیلی از بایدها برساخته. خب این خدا اعتبار میکنه رو چه حساب داره؟ یکی از بحثایی که دور از نقصای فلسفه ماست این است که اعتبار کردن تو خدا چه معنا میده؟ اعتبار کردن تو خدا چه معنا میده؟ خدا که حقیقت محضه، اشکال معلومه؟ یعنی از اون اشکال سنگین تر این است که زبان تو خدا چه معنا میده؟ این مشکل موجب میشه که آقای سروش بیاد بحث تجربه نبی بنویسه. یعنی آقای سروش که بحث تجربه نبی نوشته، یه مقدار حق داره به خاطر اینکه ادبیاتی که فلسفه ما در اختیارش قرار دادن از اون در میاره. آقای سروش قائل است که آقا جون یه مکاشفه است، این مکاشفه رو خود پیامبر تو زبان ریخته، خدا که زبان نداره. بعد مثال خیلی اشکال خیلی واضحه که تو فضای دینی من میگیرم بهش این است که آقا قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟ فرق داره یا نه؟ ببین تو فضای بدنه مسلمانان، درک عمومی مسلمانان، همشون جز چیزایی که به قول آیت الله بهشتی میگه که اسلام هر چی میخواد بگه میخشو میکوبه ترد میزنه براش که کسی نتونه تو شک کنه. یعنی شما به عرف مسلمانان بگه قرآن با حدیث قدسی فرق داره، میگن آره. حالا فرقش به چیه؟ معجزه بودنشو ولش کنید، فرق خودش به چیه؟ یعنی چرا این اونه اون نیست؟ اینو میگیم دیگه، یعنی شما میخواین، یعنی دوتاشون شهود و مکاشفه معصوم رو داره توش، اما یکیش لفظ مال خداست، یکیش لفظ مال خدا نیست. لفظ مال خداست یعنی چی؟ این اونجاست که به نظرم فلسفه ما داره کم میذاره، که حالا میخوام من برسم این 3-4 تا بحث میخوام امروز برم سراغش. خب تو رسم از افق بحثو بگم، پس ما میخواین بریم سراغ معرفت و معرفت برساخته. ببینید
این مقاله ها
تئوری سازه کردنش قبول دارم متأخره، اما مفادش رو که الا ماشاءالله جا پیدا میتونید بکنید. اما تئوریزه کردن میام، تئوریزه کردنش دیگه، یعنی به عنوان یه تئوری به کار گرفتنش، بله، مثل خیلی معارف دیگه. یعنی این البته مال دور پهلوی دوم بوده اینا نمیدونه، ولی معروف مالای شاهابادی به ایشون معروفه که به عنوان خیلی روش مانور داد. اما یه بار دیگه شما، یعنی من قبلا هم گفتم، کلمه فطرت، کلمه فطرت که بوده، مفاد این نظریه مثل تمام نظریه دینی دیگه. وقتی ما مثلا این نظریه در باب مثلا زن مطرح میکنیم، نظریهش الانه، اما این داریم چیکار میکنیم؟ میگه آقا تو خود قرآن این شواهد رو میاریم. بله خب ببینید، اون سر معرفت من دو تا نکته دارم. حالا این دارم همون رو خب تلگرافی بگم، نمیدونم مثلا میرسم چی بگم یا نه. دو تا نکته یه جور به هم گره میزنم که زودتر بگمشون. اونم این که آخه این نکته های من علتی که میخوام همه رو بگم این است که اینو از جنس تلنگره، یعنی یه بار همین الان بشین توش مناقشه کنی، خودم مناقشه دارم توش، یعنی این نکته نیستش که تمام شده باشه، اما به نظرم این تلنگرا تو ذهن زده بشه، این تلنگرا کنار هم یه دفعه میگه یه فضایی رو رقم میزنه، اون فضا برای من مهمه. یعنی اگه ما بخوایم تو این وادیا وارد بشیم بعد چشمون چند جای مختلف باز بشه. نکته اینه. حالا میگم حالا مقدارش که شدش، یکی این که از جای خیلی ساده شروع میکنم بعد میام جای فنی تر. اینه که نه آخه میخوام منظورم منتقل کردم، انتقال مراد خیلی مهم، دقیقا مشکل وحدت وجودی ها. ببینید گفتم به شما دعوای آقای فیاض و آقای پارسانی من اینا رو به هم چسبوندن. آره آره، خلاصه حرف اونجا که بحث بود این بود که فضای تمدن غرب تو فلسفه از وجود شناسی رفت سراغ معرفت شناسی، رفت سراغ فلسفه زبان، درسته؟ یعنی دو تا شیفت مهمه فلسفه غربه، و تو نگاه فیلسوفان ما این تنزل بود، این انحطاط بود. یعنی شما وجود رو ول کردی رفت سراغ مشکل معرفت و شناسایی زیر سوال رفت، حالا شناسایی رو رفت سراغ قراردادها، درسته؟ این گفتم خب این حرف آقای پارسانیا، حرفای فیاضیه. حرفای فیاض این است که عطای فیاض اینجوری گفت، ولی من گذاشتم تو دهنش بنده خدا، گفته گوارم همینو میگن. گفتم که شما میای تو فضای درک عمومی ما چیزی داریم به اسم فلسفه، یه چیز دیگه داریم به اسم عرفان، یه چیز دیگه داریم به اسم قرآن، درسته؟ و تو عموم درک عمومی ما کدوم بالاتره؟ همچون که من نوشتم، یعنی قرآن بالاتر از عرفانه، عرفان بالاتر از فلسفه است. خب عرفان که بالاتر از فلسفه است چرا بالاتره؟ این شهوده، همین سادش، این شهوده، این شهودیست. شهود یعنی چی؟ یعنی یه جور معرفت خیلی خیلی خاصه. این نه، این اون معرفته نیست. قرآن حالا چرا بالاتره؟ چون قرآن دیگه نمیشه کاریش کرد. نکته بحث من این بود، گفتم که ببینید اونی که تفاوتی که ما اون که دوستانش در رو ببنده، ببخشید عذرخواهی میکنم، نه میدونم در افراد که میگم باز باشه من حواسم پرت میشه، ببخشید آیه. ببینید این تلقیه که ما میگیم فعلا شهود، اما نکته بحث من اینجا این بود، گفتم که همون نکته الان داشتم سر قرآن و چیز میگفتم، گفتم واقعا قرآن شما وقتی گفتی شهود حدیث قدسی رو میگیره تو افق شهود، اما قرآن چه فرقی داره با حدیث قدسی؟ میگه قرآن زبان داره، یعنی لفظش هم مال خود قرآنه. حالا نکته من این بود، شما اینجا بود از زبان، قوام عرفان یعنی معرفت، دغدغه عرفان معرفته، دغدغه فلسفه چیه؟ وجوده. حالا بذار اینجا مقایسه کن، وجود شناسی، معرفت شناسی، زبان شناسی، بالا رفت یا پایین اومد؟ تو اینجا پایین اومد، تو اینجا بالا رفت. نکته بحث من اونجا این بود، گفتم که میدونی دعوا سر چیه؟ اینجا این چنجش که اینا با هم کنار نمیدونن، ما دو تا آشتی دادن با هم، آشتی دادن دو تاشو درشون ماست باز بود که آقا یعنی چی شد سر دو تامون کلا رفت. نکته بحث من این بود، گفتم حالا اینجا رو ببینید، معرفت شناسی نیست، اما گفتم عرفان دایی هست، کلمش داد میزنه معرفت. نکته بحث من اینه، تا قبل از این که حالا این یه نکته جدا از این بذارم، ببینید تا قبل از این که عرفا میداندار فضای ذهنی مخاطب شوند، میخواستن بگن که آقا قرآن خیلی 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 متقنه، چی میگفتن؟ نه قرآن کاملا برهانیه. این ادبیات رایج بود زمانی که فلاسفه میداندار وادی جامعه بودند، وادی فضای معرفتی جامعه ها. زمانی که عرفا اومدن انقدر میدانداری کردن که نشون دادن شهود یه پله بالاتر از برهانه، دیگه از اون به بعد چه ادبیاتی رایج شد؟ اینکه قرآن سراسر شهوده. اما این قرآن سراسر شهود یا بالاتر از شهود هم خبریه. نکته بحث من اینه، میگم ما همواره هر حقیقت متعالی رو در حد فهم خودمون میفهمیم، نمیتونیم بیشتر از این بفهمیم، باید این فهممون رو بریم بالاتر، اما همواره با در حد فهم خودمون میفهمیم که واضحه. حالا زمانی که حد فهم ما این بود قرآن شد اینقدر، زمانی که حد فهم ما اومد اینجا قرآن شد اینجا، اما در این حال کدهایی داریم که میدونیم قرآن در اینجا نیست، بالاتر از اینه. نه از تصور بگید تا خود آیات قرآن، تا اصراری که قرآن رو کتابت، زبان، الفاظ خودش داره. اینایی که فلسفه همش توش میمونن دیگه، عرفان هم توش میمونن. ببینید حالا بخوام اول اون که قبلا میگفتم محکمات رو بگیریم بعد بریم سراغ متشابهات. چیز محکمات آیات ما این است که قرآن لفظش هم خود خدا فرستاده. اقرا، بخوان. بخوان جایی میگن که متن باشه. کتاب مبین. لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه. میخوام این ببینید این شهود کردی با این ناسازگاره. اگه شهود کردی قبل از این که من کلام رو تمام نکنم تو قرائت نکن، یعنی چی؟ این تعابیر، تعابیری که شما موندی توش فعلا تو رفق داری حلش میکنی، ولی این تعابیر، من حرفم که این درک عرف مسلمانان از قرآن، این درکی نیستش که از خودشون در آورده باشن، این درک آیات قرآن انداخته دو دهنشون. فعلا ما نتونستیم بالاتر از اینو توجیه کنیم، گفتیم این شما ببین قبل از شهود برو سراغ فلاسفه. فلاسفه چی رو توضیح میدادن؟ همش میگفتن این، ببین مثلا فلاسفه ابن سینا میگه قوه حدس نبی، فارابی، قوه حدس نبی از قوه حدس همه بالاتره. یادتونه میدونید دیگه قوه حدس چیه؟ همون که شما بدون مقدمات انتاج میکنید، یعنی برهان شما که با حسب مقدمات داره انجام میشه. ببین این بنده خدا بیشتر از این نداره، وقتی نداره مجبوره که بگه قوه حدس. بعد بعضی‌ها میگن آقا قرآن حدسیات شد. بابا حدس اون با حدس شما از زمین تا آسمون فرق داره. حدس شما گمان زنیه، حدسی که داره اون میگه همون قوه عاقل است که داره بی مقدمات طی میکنه. اما جنس حرکتش جنس حرکت فلسفیه. من نکتم اینه. اما همون موقع فضای متدین تاب نمی آورد اینو، میگفت کافرش میگرد. حالا کافرنش کار ندارم، اما میخوام بگم یه چیزی تو متن قرآن بود، همین فهمیدن یه خبر دیگر اینجا هست. مونده این خبر افتاده دست ظاهریون، ظاهریون چرت و پرت میگفتن، اینا رو میگن شما چرت و پرت میگی. حالا نکته من اینه، گفتم محکمات متشابهات منظور این بود، ما یه محکمات داریم میدونیم که قرآن یه چیز دیگه میخواد بگه. گفتن جزء محکمات ما این است که حدیث قدسی غیر از قرآنه. حالا این محکماته من نتونستم توجیهش کنم بگم یکیه، یا نه بگم فعلا من نمیدونم چیه. بریم تو افقشو باز کنیم. علم آدم الاسما جز واضحات قرآن بود، چون افق ما شد شهود، اسمامون شد شهود. اسما خب میتونست بگه علم الحقائق، کلمه حقیقت که بود توی یعنی زبان عربی و کلمات نظیر این. خب چرا اصرار داره علم آدم الاسما؟ چرا بگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان؟ علمه البیان چرا نگفت علمه المعرفه؟ اقرا بسم رب، این آیات رو من ردیف کردم که شما یه بار چی؟ همون ببینید این تعابیر این تعابیر خیلی سنگینه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی چی؟ علم بالشهود یا علم بالقلم؟ علم علم الانسان ما لم یعلم، آنچه ندانست نمیدانست رو بالقلم تعلیم داد. خب این تعابیر رو ما چون حالا قلم شد یک حقیقت ملکوتیه که داره توی حالا اونا رو ممکنه باشه نمیخوام اونا رو انکار کنم، اما خواهیم یه معنا رو داشت. علم بالقلم، علمه البیان، نون بالقلم و یسر، چقدر کلمه داریم ما تو این فضا. خب وقتی اینا هست ما چیکار داریم میکنیم؟ اونجا من حرفم باشه گفتم آقای پارسا معتقد است که قرآن اینجوریه، این سیر درسته. آقای چی میگه که این سیر غلط؟ خب دوستان یه چیز دارید میگید. حرف تو این است که وقتی که شما زبان و معرفت رو بکشونید تو افق تحلیل ماتریالیستی، دائما میری پایین تر. وجود شناسی اون ماتریالیستیه، معرفت شناسی که ماتریالیستی شد خیلی پستر از وجود شناسی میشه، زمان شناسی که ماتریالیستی شد دیگه خیلی خیلی پستر میکنه معرفت. شما این مبنا رو برگردون، شالوده رو برگردون، حالا ببین اتفاقا درست داشتن میرفتن. یعنی افق معرفت بالاتر از افق وجود بود، افق زبان بالاتر از افق معرفته. ما فعلا هنوز ما این طرف حرف نداریم، زبان نداریم، بیان نداریم، تبیین نداریم که برای افراد توضیح بدیم چرا افق زبان بالاتر از افق معرفت شهوده. من فقط در حد چند تا کد تلنگری، نه اینکه حرف جدی، من که میگم آقا علم، اینکه برتری آدم بر فرشته ها، اینا که دارم میگم دیگه متشابهات ها، یعنی دیگه یه جایی میگم محکمات، یعنی خودم میگم متشابه، اینکه فقط درد فرضی شما بشنوید، اینکه فرشته ها با آدم با تعلیم اسما از فرشته ها زد بالاتر، گفتم تو فضای رایج ما بالاترین معرفت، معرفت به چیه؟ کدوم معرفته؟ خدا. چه ساحت‌هایی از معرفت خدا فرض داره؟ ببین یه بار شما میگید مسئله مطلب اونی دست عرفا، آخرین معرفت میکنن برشون معرفت شهودی، درسته؟ بعد وقتی وارد مقام احدیت شده که دیگه معرفت نمونه، چون دیگه چیز نیست دیگه. تو مقام واحدیت یعنی تغایر معنی داره، اما تو مقام احدیت هیچ گونه تغایر معنی نداره. برای تغایر نداری از کجا گفتی احدیت هست؟ بعد نه فقط میگی احدیت هست، بلکه میگی مقام هویت غیبه هست فوق مقام احدیت. هست یا نیست؟ عرفا که محکم میگن هست. خب این هست از کجا فهمیدی که هست؟ شهود کردی؟ اگه شهود کرده باشی بعد مقام نهایت بدید مقام واحدیت شهود کنی، تکثر راه داشته باشه، اونجا که دیگه راه شهود نیست. چی به شما اجازه داد در مقام احدیت حرف بزنی؟ میگم زبان شهود نمیتونه بکنه. احدیت مقام فنای محضه، چون فنای محضه تکثر عالم و معلومی نمونه که بخواد شهود به معنی که بعد گزارش بده ها، همین که بخواد گزارش بده رفته مقام واحدیت. نکته من این است، زبان میتونه شما رو ببره افقی که نمیتونی شهود بکنی. برای همین به سادگی ما تو اینا که دارم میگم جزء حالا این تیکش جزء واضحاته، تو منطق نمیخوندی مجهول مطلق لا یخبر عنه، بعد میگی خب خبر شد یا نشد. زبان میتونه به شما خبر بده از اونجایی که نمیتونی خبر بدی. معنیش اینه دیگه، یعنی ساحت زبان ما رو وارد وادی هایی میکنه تو عالم. اینو فقط به عنوان شاهد گرفتم، گفتم همین خودش جزء محکمات بحثم نیست، فقط میخوام بگم ذهن رو باز کنم بگم آقا میشود زبان ما رو ببره جاهایی که نرفتیم. این از کجا تو ذهنم رفت؟ از همونجا که بحث جلسه قبل بود، گفتم ببینید تفاوت انسان با حیوانات این است که انسان فقط اون که خودش تجربه کرده رو نمیفهمه، اونی که دیگران تجربه کردن هیچی ازش تجربه نکردن من میفهمم. خب به همین طریق یعنی زبان ما رو میبره به ساحت‌های ورای تجربه. یکی از ساحت‌های ورای تجربه ما ورای تجربه شهودیه. اون قضیه بحثم ورای تجربه فیزیکی بود، حالا بحث بونم که ورای تجربه شهودی چی؟ بگم قطعا گفته من شو همه معارف قرآن ما درک کردیم. پیغام چی شده؟
چیزهای این تعبیر شما نتیجه
میشه پیغمبر
چیزهایی رو به ما
گفت
قرآن
که ما در خودش چرا خودش در نکرده؟ ممکنه خودش از کجا آوردید؟ من میخوام ساحت زبان ما رو تو این ساحت میگشونه. اتفاقا خودشون گفتن تو شناسایی خدا، خود تو این نکتهش اینه تو شناسایی خدا اسم مستعصر داریم که ائمه هم اشراق پیامبر هم اشراق نداره، اما اسم مستعصر داریم، همین که داریم میگیم مجبور مطلق لا یخبرن. یعنی خود این داره ساحت زمانه، ساحت زمان ممکن خبر میده از ساحتی که اون ساحت رو نمیتونی شهودن بکنید. حالا اینو فقط گفتم در حد شاهد بود، نمیخوام اصرار کنم روی مطلبم. نکته بعد سوال تو
بحث
زبان شما میفرمایید باید یه مثلا سعه
وجودی داشته باشه تا اون
مفاهیم
رو
باید
درک کنم،
ولی
همون بحث زبان
بگه نخر میگه. ببینید دوباره گفتید سعه وجودی، حالا من اینجا بخوام سراغ کلمه سعه وجود، کلمات وجود، میرم سراغ این کلمات. میخوام بگم ما هی دوباره افتادیم توی وادی خاصی با یه مدلی داریم تحلیل میکنیم، این مدل ما پاسخگوی اونجا نیست. من میخوام برای همین دارم میگم اونی که واضحه بذاریم جلومون، اگه نتونستیم توجیهش کنیم بگیم فعلا توجیه نکردیم، نگیم که غلطه. من گفتم کاری که ابن سینا کرد واقعا عاقلانه بود. آقا معاجزانه ما میدونیم یه خبری هست، اما اینکه شما میگید بی خود گفتید قبول، اما حالا که اینا بی خود گفتن یعنی هیچی نیست. حرف من اینه، من دارم اونایی که میدونیم هست و میذارم جلو، بعد حالا دیگه روش فرضیه میسازم. شوی فرضیه منو به یکی یکی رد کن، اونی که هست رو کنار نذار.
الفاظ قرآن ما یه چیزی ازش
مترجم میشیم، مثلا امام صادق علیه السلام یه چیزی مترجم. خب بنابراین این زبان نیست که مثلا بگیم خیلی داره تاثیر میده، اون سه وجودی که از این زبانی چی مثلا مترجم میشه. حالا بگم این نیست که جدا از هم باشه. بله جدا از هم نیست، جدا از هم نیست، این که اصلا بحث نداره. نه من کدوم دارم میگم فلسفه و عرفان و قرآن کدوم بالاتره؟ من این رو بگم وجود شناسی، معرفت شناسی، زمان شناسی، دوتاشون شناسی اند، دوتاشون ستاشون فلسفه اند، میخوان برن چیزی رو بشناسن. میگم کدوم بالاتره؟ خود غربی رسیدن اینجا، ما گفتیم این پایین تر رفت، واقعا پایین تر رفت. چرا؟ چون مدلای تحلیلشون پایین تر داشت میرفت. ما خب معارف ما خب همین الان دارم میگم نه شاهدش اینه دیگه، آدم هاشو برید، ابن سینا، ابن عربی، پیامبر، کدوم بالاتره؟ یعنی میخوام نمیخوام بلازه چیزا، یعنی بلازه فهم عمومی ما. حالا یه عده میگن ابن عربی ملحد، اونش ولش کنید فعلا تو فهم. میگه ابن عربی اگه عارفه با هم اگرش، ابن سینا اگه فیلسوفه، ابن عربی بالاتر از چیزه. یعنی چی بالاتره؟ یعنی اون فضای معارفی که این دستشه یه پله بالاتر از فضای معارفی که این یکی دستشه. این معنیش نیست که این غلط داره میگه ها، معنیش که یه پله بالاتره. میگه استاد ما گفتش که خواب ابن سینا رو دیدن، بعد ایشون میگه گفتش که این پاسخه نشون میده خواب درسته. خواب ابن سینا رو دیدن، یکی از این بزرگان گفته بوده که چی شد، گفته بوده که رفتی اونجا، فکر کن از قله حسن زاده نمی گفت، میگفت رفتی اونور اینایی که تو فلسفه میگفتی درست بود یا غلط بود؟ یا استاد گفت اگه میگفت درست بود میفهمیدیم خواب دروغه، اگر هم میگفت غلط بود باز میفهمیدیم خواب دروغه. ایشون میگفت گفت این پاسخ ابن سینا، معنی پاسخ ابن سینا گفتش که اینایی که گفتم بود اما واقعیت خیلی بالاتر از اینا بود. این پاسخ درستیه، یعنی پاسخ ابن سیناییه. یعنی شما داری یه افقی رو باز میکنی اما افقا خیلی بالاتر از این خبر هست. حالا نکته من اینه، میخوام بگم ما یه افقی باز کردیم اما میشود یه افق دیگری رو باز کرد. خیلی ها هم رفتن سراغ این افق نتونستن حلش کنن. ببین برای من، یعنی شما با علامه مجلسی رو به عنوان ظاهرگرا نگاه میکنی میزنی تو سرش، یا میری با علامه مجلسی یه کمی دمخور میشی میبینی آدم چقدر آدم عمیقی بوده. علامه مجلسی برخلاف فضل اون کتاب از سما و العالم رو خودش گفته و راستم گفته، من چندین جای دیگه دیدم، میگه هیچ کس به اندازه من تو جهان شناسی خبره نیست. برای من اولین کسیم کتاب از سما و العالم نوشتم، بهار 4 جلدش سما و العالمه. چیکار میکنه؟ تمام شما اون کتاب ببینید، طبیعیات فلسفه همه رو بلده. حالا داره چون دستبندی از سنگین ترین کار تو هر علمیه، داره احادیث رو دستبندی میکنه برای فضای جهان شناسی. خب این آنم خیلی آنم عمیقیه، این آنم میخواد در مقابل فلسفه وایسه، میخواد بره سراغ معرفت قرآنی، اما باز وقتی که داره میره دوباره داره فلسفه تولید میکنه. حرف معلومه؟ این دوباره میشه یک تئوری در قبال یک تئوری. بعد شما یه فلسفه میری این تئوریشو میگیری، میگه زمان موهوم تو خیلی تئوری ضعیف تر از زمان فلسفه است. درست منظور رو برسونم؟ برای همین ما فعلا اما وقتی میرسیم به ساحت خود معصوم میگیم نه، او تمام تئوریای ما رو داره، یه چیز دیگه ای داره که اون یه چیز دیگهش غلبه داره بر این. که من اول جلسه هم گفتم، گفتم اون چیه؟ اون کمبود زبانه. من به نظرم از روایتی که خیلی مهمه این روایته، و انا لعمراء الکلام و فینا تشبثت عروقه، از حضرت علی علیه السلام. ما امیر کلامیم، عروقش ریشه هاشو توی ما کلام دوانده. ببینید اینو با این در نظر بگید که همه ما اسیر کلامیم. تا دقت کردید؟ ما اسیر کلامیم، یعنی شما در بند کلامی، نه کلام در بند شما. یعنی شما هر مرادت رو که میخوایی منتقل کنی دو زبان میگی، بعد میگی نشد، اما حضرت امیر کلامه. بعد برای امیر بودن شاهد آورده، نه نه اینجا نیورده ها، یعنی تو زندگی شاهد آورده. اول که امیر کلام بودنش که معروفه به لحاظ عرف اجتماعی، اما کجا شاهد قشنگشه؟ اون دو صدا خطبه ای که دیدی دیگه، خطبه بی الف و خطبه بی نقطه و اینا داره حضرت. چرا چه شاهدیه؟ ببینید اصلا دو حکایت اینه دیگه، حضرت داشت رد میشد، یه عده داشتن بحث میکردن، میگفتن الف پرکاربردترین حرف است در زبان عربی. فقط یه یادآوری میکنم، یادتون باشه کلمه عربی هر کلمه معرفی الف لام داره، هر فعل جمعی الف چیز داره، ضربو مثلا الف اینجوری داره. و حالا بگید دیگه چقدر الف دیگه غیر از این، این الفای ناخواناشه، میگه پرکاربردترینه و آدم نمیتونه چند تا جمله بسونه، چند تا جمله پشت سر هم بی الف بگه. حضرت فعل بدا شروع کنه خطبه میخونه، خطبه سنگین، این چرت آخه شعر علی دوده سگ رو ما مگه این شعر رو میخوندیم، ولی این شعر چیز خوبه، ولی خطبه سنگین میخونه تا آخر الف نداره. جای دیگه بحث نقطه پیش میاد، حضرت فعل بدا خطبه سنگین میخونه بی نقطه، یعنی گویی کلام به این گیره، نه اینکه این به کلام گیر باشه. این چه وادیه؟ این یه وادیه تو عالم به قول شما سعه وجودی، اما سعه وجودیش میخوام بگم غیر از سعه وجودی است که ماها داریم درک میکنیم که از جنس شهوده. یعنی گویی زبان یه چیزی داره، این روی زبان سواره، به جای که این زبان روی سوار باشه. تو کلام کم نمیاره، ای تو کلام کم نمیاردن. ما خواهم میشه بیان مراد، که گفتم مشکل این عرفا اینه، شما یک کلمه میگی مرتب متهم به شرک میشی، متهم به وحدت وجود شرکامید میشی، حق هم دارن فقها میزنن تو سرشون. یکی اساتید فلسفه ما بود میگفتش که خیلی خوبه که خود از اساتید عرفانی نبود، خیلی تو فضاهای قولشون وحدت وجودی هم بود، ولی میگه خیلی خوبه فقها هستن و تا فلسفه تگون بخورن میزننشون، به خاطر که فلسفه اگه ولشون کنه خوشم میاد، ولشون کنه هر چی میان میگن، اما اینا مجبورشون میکنن منضبط حرف بزنن، هر حرفی نزنن، حرفاشون هی رو کلامشون تأمل کنن، یه جمله بگن کمتر مشکل پیدا کنه. میخوام این نکته ای ها تو فضای معرفت، حالا خیلی از بحثمون دور نشیم، نکته من این بود بریم سراغ زبان. پس اولا یه نوع حرف من این است که ساحت زبان ساحت مهمیه، ما این ساحت رو بتونیم کشفش کنیم خیلی از اینا رو غلبه میکنیم. نکته دیگه هم تو بحث معرفت این بود که اینم به ساحت زبان مرتبطه، این دیگه تئوری خاص خودمه، اونم این که میخوام اون گیر جامعه شناسی معرفت که این نسبی گرایی در با شما اول بحث سوال کردید، خلاصه ما در قبال نسبی گرایی فقط میگیم اون پارادوکس محکمات رو جلو کشیدنه، ما پارادوکس رو میاریم جلوش، میگیم تو حرف خودت شامل چی میشه، این جزء محکمات ما چون امتناع تناقض جزء محکماته. اما آیا ما وادی داریم که بتونیم ایجاباً هم حرف بزنیم؟ تحلیل فعلی خود من ممکن چند سال دیگه عوض بشه، فعلا این دو سه ساله به این تحلیل رسیدم. این که ببینید ما یه لفظ داریم یه معنی، درسته؟ گوش داشتید. از اون طرف هم یه مصداق داریم یه مفهوم. اینو که نگفتم برای شما. خب این اصطلاح معلومه. توی نگاه اولیه ساده این است که مفهوم همه معناست. یعنی ما لفظ داریم، مفهوم داریم، مصداق داریم. اما بحث جامعه شناسی معرفت به نظرم چش ما رو خوب باز هم باز کرد هم بسته. توی فضای جامعه شناسی معرفت اگر شما جامعه شناسی معرفت جدی بگیرید و معنا و لفظ رو یکی بدونید، نسبی گرایی توش قطعیه. چون ما میگفتیم سبزی، مثال سبزی آبیاتونه دیگه، سبزی از این لفظ اومد، این مصداقا رو داره شکل میده، بغوله بندی میکنه. حالا حرف من این است، به نظر من میرسه که ما بین اینجا عرصه زبان شناسیه، رابطه لفظ و معنا، اینجا عرصه وجود شناسیه، اینجا دعواهای جامعه شناسی معرفت. این نسبت آیا معنا غیر از مفهوم است یا نه؟ ببینید من حالا از فلسفه اسلامی هم کمک میگیرم که فضای جامعه شناسی معرفت رو کاملا بشکنمش، بعدش میرم سراغ چیزش. ببینید از طرفی ما شک نداریم تو علم حضوریمون، یعنی قبل از اینکه شما زبان داشته باشی، معنا به معنی این که الان دارم میگم داشته باشید، میدونید که درکی دارید و میدونید که این درک هم به ساحت مفهوم هم برای شما رسیده، یعنی درکتون فقط تو حضورش نمونده، یعنی شما اولین بار تو عالم یه پدیده‌ای میبینید، میرید تو کره مریخ یه موجود جدیدی میبینید، یه چی هر چی هستن، اینو که دیدید اولین بار شما درکش کردید و میدونید که درکش کردید و وقتی هم که درک کردید میایید این ورتر دیگه نمیبینیدش، یادتونه، پس تو ساحت ذهن شما هم وارد شد، از ساحت حضور در اومد. پس شما یه ساحت مصداق و مفهوم دارید که هنوز زبان ندارید، اصلا نمیدونی چی بگی، این باید فکر کنی خب من چی بگم برای این که بعد برمش تو فضای معنا. از اینجا به اینجا که میخوای منتقل بشید، اینجاست که به نظر میاد فضای زبان به شدت خودش رو بر ما تعمیل میکنه، با فعلا با فرض اجتماعی بودن زبان میرم، نه با وضع الهی، با فرض اجتماعی بودن زبان. زبان اجتماعی میاد روش شما سوار میشه که حالا اینی که تجربه کردی رو چجوری بگم. اینجاست که تمام بحث نسبی گرایی و این بحثا تو این دل اینجا داره در میاد که این فرهنگ این کلماتو رو سر من میذاره، این فرهنگ یک کلماتو میذاره، اینجا هم یک کلماتو میذاره. تو فلسفه ما اینجا زیرابی رفتن برداشت من، میگن که آقا جون شما علم حضوری داری، از علم حضوری به بدیهیات میرسی. ببینید یه علم حضوری داریم یه بدیهی، بدیهی علم حضوری نیستا، من منطق که درس میدم، منطق مظفر، موقع میگفتم جز سوالایی که میدادم برای که بچه‌ها حالشون رو بگیرم، میگفتم من هستم علم حضوری، میگم مصادیق علم حضوری رو بیان کنید، گزین چند گزینه، یکیش بود من هستم، من هستم علم حضوری یا نه، هر کی بهش آره نمرش رو میپرید، با وقتی که من هستم علم حضوری نیست، من هستم تصدیق، تصدیق مقسمش علم حضوریه یا نه. این کارو میکنم شدید. ببینید تصور و تصدیق مقسمش علم حصولیه. مراد من هستم که من نگفتم، من هستم علم حصولی یا نه، اگه کسی که شما من هستم علم حصولی بعد بگه علم حصولیه. هیچ کدوم بود سر کاری. هر جمله بگیم همینه دیگه، نکته همین بود. تونستم منظور رو برسونم دیگه. بدیهیات همشون علم اصولی هست، علم اصولی زنش کدوم، چون گزارن، تصدیق هست. مقسم تصور و تصدیق علم اصولیه. من هست، خود من هستمش، اونی که مفادشه اونش علم حضوریه. تازه اونم دو تا ساعت اگه خیلی دقت کنیم، یه ساعت علم حضوری داره، یه ساعت علم حصولی داره، بعد گزاره من هستم داره، یه ساعت علم حصولی شکایت میکنه که اون بیواسطه از علم حضوریش داره شکایت میکنه. معلومه دیگه، خود بودنه، خود بودن منه که علم حضوریه. درک من از بودن خودم، اینجوری باید بگیم، درک من از بودن خودم علم حضوریه. خب حالا نکتم چیه؟ تو فلسفه ما میگن که علم حضوری به بدیهی میرسیم، منظورشون همینه، یعنی واقعا حواسشون هست اونا که بدیهی علم اصولیه، ولی میگن بدیهی علم اصولیه که مستقیم از علم حضوری در میاد، هیچ واسطه هم نمیخوره. بعد میگن سراغ من هستم، من درون خودم هستم و این بحثا رو میکنه. اشکال جامعه شناسی معرفت این است که شما از علم حضوری بخوای به علم اینجوری نگفتن، من دارم تو ادبیات خودم اشکالو بازخوانی میکنم، از علم حضوری میخوای بری علم اصولی نیازمند زبانی، زبان کاملا پدیده فرهنگیه، از اینجا به اونجا فرق میکنه. برای همین که معنا رو میسازید، اعتبارات شما وارد میشه، برساخت میکنید شما. حرفا معلومه؟ ریشه اشکال آقای سروش هم به همین برمیگرده که زبان رو کاملا پدیده اجتماعی میدونه، تو بحث تجربه نبوی زبان رو کاملا پدیده تجربی میدونه، نه کار الهی، و بعد این که میخواد برساخت کنه خلاصه تو فرهنگ عربی داره برساخت میکنه، نمیتونه از این فرهنگش بیاد بیرون. معلوم شد؟ حالا پاسخ خود من توی فضا چیه؟ که ما بعد بریم سراغ ضابطه بداهت. من رفتم سراغ این ضابطه بداهت که واقعا ملاک بداهت چیه؟ چی بداهت رو دست ما میده؟ بداهت اینجا رو میخوام بگم که این بداهتی که در واقع اینجا رسونده خودشو، یعنی از این فضا عبور کرده، از علم حضوری اومده دست ما، ما بهش بگیم بدیهی. یه ضابطهش این است که چیه؟ نه اثباتش انکارش باشه، انکارش اثباتش باشه. اون ضابطه ضابطه مچگیریه به قول شما، این ضابطه که میفهمیم این ضابطه است، اما مسئله رو تو معرفت حل نمیکنه برای ما. توی ضابطه‌های بداهت تو یه قول چیز آی متحرینا دفاع میکنن، تو فلسفه اسلامی هست معیار رو میگن بساطت و اهمیت. بساطت باز یه بار من از هر دوتاش رفتم، از دوتاش رفتم. ضابطه بساطت، ضابطه اهمیت میگن، اهمیت به خودی خود آی متحری اهمیت رو معیار اصلی میدونه، به نظرم قابل دفاع نیست، حالا بحث داره دیگه. بساطت قابل دفاعه، یعنی این معنا تجزیه نمیشه، اگر تجزیه نشه مستقیم از علم حضوری رسید تو علم حصولی. اصل ضابطه ضابطه دقیقه. ببینید یعنی شما الان ببینید معناهایی که تجزیه ترکیبش میکنه زبان داره توش دستکاری میکنه. مثلا گفتم موجوده، نمیدید میگی موجودی که اندازش، ببینید تیکش کردی دیگه، اما اگه بگی وجود دیگه تیکه نشده، میگه یه وجود، وجود برای وجود هست، اینو همه جهان میفهمن. این ضابطه بساطت خوبه، اما ضابطه بساطت در حالی که خوبه توضیح برای ما نمیده. این استاد ما یه ضابطه مطرح کرده، فعلا من اون روز ضابطه دارم فکر میکنم که اون ضابطه یه جور به نظرم تبیین میکنه، تبیین کاربردی میکنه بساطت رو، مشبر کنه به قول ما. چیه اون ضابطه؟ ایشون تلقش این بود، فعلا گفتم من روی این فضا هست، یعنی فعلا تئوری جایگزین ندارم براش، به نظرم این بهترین تئوریه. ایشون حرفش این بود که اساسا ادراک نیازمند تقابله، ادراک این بعد هر چی میگم ادراک منظورم ادراک حصولی و تو فضای زبانها، بلکه ادراک حصولی حتی زبانم نباشه، ادراک حصولی نیازمند تقابله، یعنی حتما باید مقابل داشته باشه تا شما اینو معنا بهش بدید. توی مهمترین مشکل ما هم تو خدا این که توصیف در نمیاد، این است که مقابل نداره. وقتی امر مقابل نداشت وحدت وجود همین رو میخواد بگه، مقابل نداشت به معنا در نمیاد. بعد میگن وجود، بعد وجود در که وجود مقابل داره، گفتم گیر زبانی دارن اینجاست. خب چی؟
اشتراوس میگه زبان تمایزه، از اون تمایزها
میفهمه. حالا اون نمیدونم الان تطبیق رو اونجا نکردم. خب نکته من اینه، از تقابلات شما نگاه کن، هر چی که دارید میفهمید اینو با غیرش سنجیدید، تو عرف الاشیاء به از داده ها بل به اغیاره ها. خب منتها تو فضای تقابل ها ما دو گونه تقابل داریم، یه تقابلی که تقابل چندتاییه، یه تقابل تکی. منظورم چیه؟ منظورم این است که شما وقتی میگه انسان، در مقابل انسان چه مفهومی دارید؟ بلا ماشاءالله مفهوم دارید، یعنی نمیتونی بگی انسان برای ما وقتی میخوایم تو فاز تناقض بگیم میگیم لا انسان، دیدید؟ وقتی میگم نقطه مقابلش میگیم لا میذاریم روش که مقابلشه. اما اگه لا نخری بذاریم میشه بقر، حیوان، درخت، سنگ، صندلی، هزار تا چیز میشه گذاشت. اما شما میگی وجود، در مقابل وجود چی داری؟ وجود کاملا عدمه. میگی زوج، تا میگم زوج شما چی به ذهنتون میاد؟ فرد. با اینکه زوج و فرد مال حوزه اعداده، معنی منظور از این تک مقابله این نیستش که حوزش کل عالمو میگیره ها، معناش این است که تا یکشو بذاری اون یکی میاد دیگه، نمیشه چیز دیگه بیاد این وسط. هر جا شما معانی تک مقابلی داشتی، اینجا فضای فرهنگ و زبان نمیتونه کاری با شما بکنه. برای همین شما تو هر جامعه بری زوج در مقابل فرده، کلمه زوج یه چیز دیگه میشه تو انگلیسی، تو عربی چیز دیگه میشه، اما هر جامعه بری زوج در مقابل فرده، وجود در مقابل عدمه. همونایی که ما میگیم اون در واقع به ادبیات سنتی خودمون بگیم، ما میگفتیم انواع تقابل، تقابل نقیزین. هر جا برای نقیزینت زبان داشته، البته بعد میگفتیم تقابل عدم و ملکه، من این دوتاشو دارم میگم، هر جا برای اینا زبان داری اینجا دیگه چیده، اینجا شما تردید نمی کنی تو معناش. هر جا زبان نداری براش، یعنی میگه انسان ولا انسان، معناش بحث پیدا میکنه، معناش تکثر پیدا میکنه. بدیهیات اون عرصه‌ایه که ما تصوراتمون رو از این وادی گرفتیم. هر جا ما اگه تصوراتمون رو از این وادی بگیریم، دیگه اینجور نیست که زبانهای مختلف بتونه تصور ما رو به هم بزنه. حرف اینا هی مرتب نشون میدادن تو، برای مثالی که من میزدم عمدتا مثال طیفی بود، مثلا سبزی، آبی، یادتونه؟ اینا مثالای طیفی نمنه، حالا این خیلی طیفیه، ولی انسان، انسان هم مفهومش طیفیه. طیف واقعا این اونوراش خیلی دور و برش زیاده. اما هر جا ما تک مقابلی داشته باشیم میتونیم به بدیهی برسیم. اگه به بدیهی رسیدیم به ساحت تو معرفت میرسیم که این ساحت، ساحت مستقره، ساحتی نیست که زبان توش دستکاری بتونه بکنه. این فعلا یه تئوری دم دستی، تا ببینیم بعدش چی میشه. چی؟ تو هر جا من رفتم فعلا گفتم، فعلا منظورم اینه دیگه، فعلا تا حالا جواب داده، فعلا نقص پیدا نکردم توش. یعنی نکته دیگه اون دیگه حالا بقیه طوری میشه که طولانی میشه، که آیا اساسا توی ببین این تا حال تا اینجا با اینکه شما زبان رو کاملا طبیعی هم بدونی حل میشد، یعنی طبیعی من قراردادی بدونی حل میشد. اما اگه شما افق بحث زبان الهی رو مطرح کنید، بگیم آیا زبان، گفتم قبلا چامسکی نشون داد تو حوزه، گفتم به شما میگم اون کلاس گفتم تو حوزه ساختارهای نحوی زبان به قول ما الهیه، فطریه. حالا الهی نمیگه ولی فطریو میگه. آیا تو حوزه لغات هم ما حوزه الهی فطری داریم یا نه؟ اولش این ورشو بگم تا آدم اینو میگه اونورا بعد اول بید. این که ما میتونیم بسازیم و من بحث ندارم، یعنی اگه میخوام ساحت الهی پاشو باز کنم، معناش این نیستش که ساحت ساختگی ما نداریم. اما این ساحت ساختگی ما یه پشتوانه داره یا نه؟ ببین نکتهش از کجا شروع میکنم؟ از اون بحث علامه شروع میکنم. علامه نکته خیلی مهمی رو میگه، میگه تو اعتباریات شما هر چی که میخواید اعتبار کنید اصلی دارید ازش، یعنی بدون اصل نمیتونی اعتبار بکنید. این که من میگم الهی، نکتم این دیگه شا، یعنی ما اصلهایی داریم، این اصلش دیگه اعتبار ما نیست، ولو که بعد از اینکه این اصل ها رو داریم همجور داریم میریم میسازیم، میریم هی جلو. اما آیا اصل داریم یا نه؟ من معتقدم که داریم. کجا هم اینو یعنی تبیینش میکنم؟ به نظرم افق تبیین این تو فلسفه ما خواستید بخونید بحث اتحاد عقل و معقوله. یعنی ما معانی رو دیگه، نه مفاهیم، معانی رو تو یک ساحت ماورایی درکش میکنیم. تو ساحت ماورایی که درک میکنیم، زبان ما تو اون ساحت میاد با ما ارتباط برقرار میکنه. یکی از شواهد اینا شاهد که دارم میگم، یعنی دلیل نیست، شاهد مقید به قول چیز، نمیخوام خودم حواسم از برهانم چقدر داره میره جلو. یکی از شواهد خوب این حرف من، شواهد چیش دارم میگم، نه شواهد فلسفی نمیخوام، شواهد عینیشو میخوام بگم، این است که شما دقت کنید هر حقیقتی رو که با زبان داریم بیان میکنیم، مثل انسان، هر حقیقتی رو با خود حقیقت موارد نقضشو میفهمیم ولی یه جایی گیر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما میگی ای انسان یا نه، میگی ربات، آیا انسان یا نه، از کجا میفهمی ای انسان یا نه؟ ببینید از کجا فهمید؟ اینو میخوام، از کجا میگید دایره کلمه انسان شامل حاله‌ای نمیشه؟ آیا اگه یه ربات کاملا مثل ما گوشت و بوستن بزنن روش، نه این فیلم ها رو دیدن، کاملا اینجوری باشه انسان یا نه؟ این مطلب جای بحث کردن داره یا نه؟ حالا جدا که انسان هست یا نه، جای بحث کردن داره یا نه؟ یعنی عرف عقلا تو فضاهای علمی دارن سر این بحث میکنن یا نه؟ این نکته ای که من میگم که ما ساحت اتحاد عقل و معقوله، یعنی ما تو هر وادی وارد میشیم یه سوال قشنگی تو فیتگنشتن مطرح میکنه تو جایی، میگه که آقا جون وقتی شما یه دسته قناری به شما نشون میدن بعد میگن اینا قناریه، بعد از کجا یه موجی پرنده جدید میبینی میگی اینم قناریه؟ حالا مضمونش تو ذهنم اینه، تونستم منظور و چون این پرنده سگ مثال بهتری برای بحث ما، شو یه سگ میشناسی بعد تو خیابون میری میگی اینم سگه، این پشمالوه هم سگه، او بزرگر هم سگه، اون تونستم منظور رسونم؟ چی شده که به اینا میگی سگ؟ یه بار شما میری تو فضای خود زیست شناسا میره فرمولای میگن، دو تو همون فرمولایی که دارن میگن برو سراغ عناصر اصلیش، میگه مثلا جمجمه شی باشه، میگه چرا به میگی جمجمه؟ تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی همه این کلمات که دارن میگن یه ساحتی داره که با این ساحت خود اهل این زمان یه چیزایی که شبیه اینه میذارن بیرون از این. این نشون میده که گویی ما اینو قبل از اینکه اینا بیان بهمون بگن قناری اینه یا سگ اینه، ما سگو میدونیم چیه. این حالا فقط گفتم در حد مقید و شاهد بوده. نه از قبل نیست، دو تا فضا اینجا میشه، یه فضای افلاطونیه که میشه از قبل میدونیم، یه فضای ملا صدراست که اتحاد عقل و معقوله. یعنی ما با این هر شی فرق ملا صدرا اینه که اشیاء خاص جزئی موعد میشه که عقل من اتحاد پیدا کنه با حقیقت او، این موعد اون حقیقت است. چی؟ حقیقت مستولیش که توضیحش به نظرم فقط توضیح مستول افلاطونیه، توضیح من غیر از اون ندیدم. مستولی نیستا، این رشحه ای از اونه، این شعاعی از اونه، نمیدونم انواع توجیهات که تو فضای مستول میگن، یعنی یه حقیقتیه، این داره رابطه کلی و فرد از سنگین ترین رابطه هاست، اما اون کلیه، یعنی طبیعتشه، این فرد مصداق وجودش.
معنا همون مفهوم در ذهن
داره؟ نه دیگه، همون نکته من این بود، معنا گاهی وقتا همون مفهوم در ذهنه، گاهی وقتا دخل و تصرف شده های مفهوم در ذهنه.
آه نه
فرق نمی‌کنه،
منظور که فقط همون
حسی
تو ذهن، حالا
اینکه
در
سکول دست نخوردش بله بله تو فضای ذهن داشت مون، تا این ذهن که داریم میگیم دوباره این بحثی دوباره خیلی سنگینه. ببینید وقتی میگیم در ذهنه، از کلمه ذهن چه چیزی اراده میکنیم؟ ذهن یعنی یک واقع، نه فاعل هم نمیخوام بگم، حال بذارید پس این کلمه ذهن رو الان داشته باشید، برم سراغ واقعیت، یه مقدار واقعیت رو دستکاری بکنم، این حال تو واقعیت چه مشکلات داریم ما، که میخوام این ذهن که داریم میگیم، ما الان تلقیمون وجود ذهنیه تو ادبیات قدمای ما، آیا این کلمه وجود ذهنی مراد ما از ذهن رو درست داره نشون میده یا خود این کلمه رهزن شده تو فهم ذهن؟ اون نکته این، برای وقتی میگیم ذهن، ببین این دو تا کلمه رو کنار هم، از طرف میگم وجود ذهنی، از طرف میگم اتحاد عاقل و معقول، بعد اتحاد عاقل و معقول ساحت عقل ساحت جزئی یا کلیه؟ خب ساحت کلیه، بعد تو ساحت کلی این متحدین شخصن یا کلین؟ بعد این متحدین وجود ذهنی یه چیزیه، الان یه تصویر فیکسی تو ذهن من اینه یا یه چیز دیگه است داره متحد میشه؟ این جایی مبینیم یه بحث قشنگی میکرد سر بحث این که اصلا ادراک ما چگونه متعلقش طبیعت اشیاء نه فرد اشیاء، همین که الان شما اتحاد عقل معقول، و نه فقط ادراک ما تو این طرف تو مصداق، بلکه ادراک ما تو این طرف هم باز با طبیعت کار داره. این خیلی شیرینه، فقط یه مثالش میگم از با مردم آزاری خوب ذهناتون رو سر کار، چون گفت تو مهمترین عرصه که دیگه همه گفتن جزئیه، اشخاص اسماء خاصه، به اسماء خود هم میگن جزئیه، تو ساحت جزئی دقت کنید، هم این ورش طبیعت شیئه که طبیعت لا کلیه ولا جزئیه است، با تسامح ما میگیم کلی چون کلیش خیلی به بروز میاد، هم این طرفش کلیه، نه هم لفظش کلیه، هم معناش کلی، معنا و مصداقش کلیه. حالا پیاده کنم براتون، وقتی که میگیم زید، میگی حسین سوزنچی، حسین سوزنچی کیه؟ خوب دقت کنید، حسین سوزنچی این فردی که الان وایساده یا حسین سوزنچی همون فردی که همین الان تو خواب آقای رشید بکتاش که خوابیده، فرض بیمشو خوابیده باشه نه اسمی هم یاد گرفته، محتمله دیگه همین الان وقتی او تو خواب داره منو میبینه، حسین سودنچی میبینه، یک کس دیگه میبینه، یا حسین سودنچی همونه که توی مثلا چند سال قبلا بچه بود. و دوی چقدر حسین سودنچی داریم؟ حالا از اون سرفرازی که به سراغ لفظش، وقتی میگیم لفظ حسین، ها حسین سودنچی ولش کن، حسین که میگیم منظور از لفظ حسین که روی من گذاشتن کدوم لفظه؟ این لفظی که الان گفتم حسین، لفظی که بابای من گفت حسین، لفظی که اون مأمور ثبت احوال نوشت حسین، این همش لفظ حسینه دیگه، کدوم از این لفظاست؟ یا طبیعی لفظ حسینه که همه این لفظا مصداقهای از اون طبیعیان؟ سوزنچی طبیعی، حسین سوزنچی طبیعی سوزنچیه تو عالم که این سوزنچی ها مصداقه اونن. های چی شد؟ این که سر قدر و عرفا میگن سر قدر و بحثایی دارن، یا داشت از میگن این ثابت هر کسی، یعنی این ثابت هر کسی، این ثابت هستا، یه این ثابتیه که گویی این تجلیات مختلف بشه. بعد اگه این مسئله حل بشه به وضوح تو ذهن آدم حل میشه که امکانش هیچ اشکال نداره که عین ثابت من سه تا تجلی بکنه، هیچ اشکال نداره، همون گونه که الان داره میکنه، مثلا تو خواب بیداری برام میکنه، میگه همین الان در آن واحد ده رویای صادقه رو میبینه، نمیخوام بگم وهم خودش ساخته باشه، میشه یک از رویای صادقه ببینه این طرفم اینجا خوابیده باشه دیگه، میگم یعنی این خلاص تو رویای صادقه کیو دیده؟ تونستم منظورم برسونم؟ خب نه درک کردیم نکته بحث ما، این سنگینی بحث ما این است، وقتی که با علم حضوری میره سراغ اشیا، اول مقام مفهوم بعد مقام معناست. یعنی شما اول تو ساحت علم حضوری ذهنت میاری، هنوز معنایی که لفظاً به ازاش داشته باشه ندارید. خب باشه ببینید، من میبینیم و گفتم برای ساحت ساده از علم حضوری، علم حضوری ما علمای درونیه، شما یه احساس خاصی داری، میگه این احساس درده، میگه نه دردم نیومد، سوزش بودن، سوزش هم نبود، چی بود؟ دیدید؟ دیگه بخوام بگم نری بیرون، بری تو خودت، علم حضوری خیلی واضحه. دید بعضی وقت آدم یه مشکلی پیدا میکنه، میگه این چیه؟ میگه شکم درد میکنه، میگه نمیدونم شکممه، به قول که نوگ پام بالای سرمه، یعنی خودم گفتش که نفهمیدم، اسم این رفیقمون فرید، اسم این بنده خدا فریدون بود، علی بود، گفتم آخه فریدون با علی یه شباهت یاد باشه، تو شما علی رو با عباس اشتباه بگیریم که عین داشت و داشت توش، حالا طرف گفته فریدون بود، حالا میگم تو بالای سر به درده نوک پامه. ولی دیدی بعضی وقتا آدم میفهمه یه چیزی رو، اما در حال که میفهمه هیچی تو این ساحت معنی و لفظ براش نداره، اون ساحت اون وقت یه نکته رو که اینم تو بحثای قبلیم گفتم، اینم فعلا دارم میگم فقط در حد متشابهاتی که دارم استفاده میکنم، محکمات بحثم نیست، این که به نظر من فعلا در حد فرضی اولیه این است که فرق ما با حیوانات، دعوای با مید، فرق ما با حیوانات این است که ما از این ساحت به این ساحت میریم، حیوانات به نظر من این ساحت رو دارند، ساحت که باشه که مفهوم، اما ساحت معنا رو ندارند. یعنی حیوانات یه درکی دارند، درکی که حتی ازش تجربه در میاد، حتی تکرار در میاد، محرک و پاسخ در میاد، جست در میاد، اینا همش ناظر به اینه، اما همش به این مصداق گیره بنده، اون که میگفتن فیزیکال یادتونه، این گیره این مصداق است، یعنی تو این مصداق بعد خودشو نشون بده، از مصداق نمیتونه بکنه. اما وقتی اومد تو فضای لفظ، الان دقت کنید من این همه حرف زدم برای شما، شما ما به ازای تک تک حرفای منو تو ذهنتون آوردید مصداقاشو، تا دقت کنید به این، همین آقای مفیدی استاد گفت خیلی نکته شه، گفت بچه اول کار تو ریاضی هر وقت بهش میگن مثلث بعد تو ذهنش اینو بیاره، اما شما وقتی دیگه میرید تو دانشگاه هزار بار میگی مثلث، یک بارم تصویر مثلث نیوردی تو ذهنت، درست کردید؟ یعنی ما با لفظا داریم میریم تو ساحت معانی، نه معانی مجسم مصداق، معانی که تو توضیح من غیر از این بودا، اما حیوان نه، حیوان تو این ساحت گیر کرده، این فرضیه است، دوباره میگم حیوان تو برای حتما باید مصداق بیاره، حتما باید مصداق بیاره تا بتونه انتقال انجام بده، تا بتونه فضای معرفتی منتقل کنه. اینا فرضیه رو بعداً بعد بریم ببینیم، رساله بنویسید دیگه، من رساله من رساله دیگه اینا رو بنویسید. خب چی؟ خواب دیدنش کسی نمیدونه، یه کارایی میکنن تو خوابشون، اما کاری که تو خواب میکنن یعنی خواب دیده یا چه تحریک شده، تکو خورده، خود وقت نیدید خود ماها چی؟ حرف نمیزنن؟ میزنن. من گفتم اما فیزیکاله، انتقال فیزیکاله. حرف میزنن مثل زبون ما با آلمانی ها. یه آلمانی میبینی شماش حرف میزنی، تازه ما از حیوانا پیشرفته ترین. میخوام انتقال فیزیکاله، یعنی شما دلالت طبیعی دارید، دلالت طبیعی تو اینجاست، اما این دلالتی که ما تو زمان داریم دلالت طبیعی نیست. یعنی شما آی اوی بخوام مثلا در میفته آی اوی آلمانی ها بلد نیستی آلمانی. میدونم سیگنال میفرستند، اما نکته من اینه که سیگنال غیر از زبانه. حرف من این بود، میگم اینا شاهد بیارن برای اون ساعتش که من اصرار داشتم تو زبان تو فضای کتابت، منظورم این بود. یعنی یه ساعت داره که ما معانی در اومده دیگه، ساعت فیزیک و اینا منتقلش نمیکنه، توی افق دیگه ما داریم معنا رو درک میکنیم، تو اون افق با هم ارتباط میگیریم، ولو که انقدر این افق توی ما تنیده شده است که ما فکر کنیم تو اینجا داریم ارتباط میگیریم. یعنی اصلا فهم زبان مال اون ساعته، فهم زبان از جنس دلالت وضعی نیست، از جنس دلالت. یعنی من الان دستام و اینا بقولش میگن هر زبان بدن، اینا همش تو فضای حیوانه، یعنی تو این دلالت وضعی این دست حرکات ها اینام، اما یک در این همه حرکات هم من دستام اینجور ببندم فقط حرف بزنم شما میفهمید من چی دارم میگم، اما یه آلمانی اینجا باشه دیگه نمیفهمه چی دارم میگم. اون ساحتی که یه عناصر دیگری وارد سیستم میشه. البته دوباره تاکید میکنم این همش فرضیه است، باید بره جلو بشه.
خیلی مشکلی هم برای حل نسبی نبودن صحبت شما بود که این بود که زبان میتونه دوشادتر از خودش رو برسونه. من لفظی یکی بیستم این هجه مخفی.
بله 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 بعد اصلا میره تو... حالا این نکته گفتن اعتبارات و تصرفات که میکنه، تصرفاتش وادی عجیب غریبیه. من فعلا یه پله ساده شو بردم، وگرنه شما تو ساختارهای نحوی دیگه اینا نیست که چامسکی میاد میگه فطریه. ساختار نحوی ما کجا آوردیم؟ ساختار نحویش معانیه دیگه. نمیدونم شما میرید توی انتزاعیات معقولات ثانیه فلسفی، من فعلا توضیحم فقط معقول اولی بودا، اما خودم تو ساحت معقول اولی که ظاهر مدعای فلاسفه ماست بگم اینجا هم اینجوری نیست. خب هم ما فقط دوباره تاکید میکنم اینا رو حرف قطعی نگیرید، البته این نیاز به تاکید نیست، این همه غربی حرفای زدن هیچ کدومش قطعی نبود، حالا حرف ما هم مثل اونو. اما بریم سراغ واقعیت. هم من دو سه جمله بگم سر واقعیت و وجود و جامعه. ببینید خود کلمه وجود، انجه میخوام بریم سراغ این فلاسفه ازام، خود کلمه وجود آیا باره وقتی ما میگیم که اینها واقعیه یا واقعی نیست، برساخته است، میگیم وجود داره یا وجود نداره، چه مراد کردیم از این کلمه؟ این که ما غالبا به نظر از کاری بدی که ما تو فلسفه میکنم تو چاره هم جزش نداریم، میگم این بدیهی خدافظ شما. آقا بدیهی چی؟ چه خدافظ شما؟ تو این بدیهی کلی دعوا دارید شما، بیا این بدیهی رو بذار جلوم بازش کن ببین منظور چی از این بدیهی. تو مفاهیم دیدید وجود علم بدیهی خدافظ شما. آقا علم بدیهی این همه دارن میدونن یه رشته شده معرفت شده دارن میدونن سر مغز هم علم بدیهی چی شد؟ بزندر رو به قول آقا بزندر نده. من الان فقط میخوام یه مقدار اینا رو بازش کنم سر کلمه. یه نکته رو همین باز جای مفیدی میگفت، خیلی نکته کاربردی مفیدیه. ببینید این نکته این است که ما تعبیرشون بود، ما استفاده توصیفی و استفاده اشاره‌ای از الفاظ، ساحت زبان خیلی ساحت سنگینیه. من میخوام دوباره شروع کنم درست طلبگی از دست دادن، از همون اول ادب رو میخوام شروع کنم، بس که تازه که فهمیدم چقدر باید دارم رو زبان کار کنم. ما یه تلقی باز غلطی چون رو زبان کار، به نظر من غلط دارم میگم، ممکنه حالا من غلط باشم ولی من نظر خودم دارم میگم دیگه. به نظر من چون فلسفه ما نمیدونن رو زبان کار کنن، یه تلقی ساده انگارانه از زبان دارن که این تلقی ساده انگارانه گویی سخن گفتن ما این است که میگوییم هر الف به است، هر الف به است، یعنی یک ساختار خیلی بسیط و یه معناشناسی دوباره خیلی بسیط. در حالی که ما تو ساحت زبان چه شما اینا میدونید دیگه، حقیقت داریم، مجاز داریم، تشبیه داریم، استعاره داریم، چی چی چی، و آیا اینا الکی تو زبانه یا تو فضای معرفت شناسی ما مؤثره؟ این که خیلی از چیزه، این نیچه میگه اصل حرفش هم حرف درستیه، منتها اون با یه مراد دیگه میگه تو این وریان هم تو عرفای ما زیاد هست که از زبان شعر استفاده میکنند. دیدید؟ چرا از زبان شعر استفاده میکنند؟ این خیلی به نظرم نکته مهمیه، چون یه ساحتهایی رو میخوان نشون بدن با زبان اصطلاحات کلاسیک نمیتونید اون ساحت برید، گیر میکنید اون ساحت. ساختار الف به اس نیست، یه ساختار دیگریه، اما اون ساختار کذب نیست، توهم نیست، واقعیته. اما این شعر انقدر اقتضای کذب داره که فضای شعر رو میگن کذب. احسن و اکذبه اینا، بله اون شعر به معنی خاص ارسطویش کذبه، اما شما میبینید فضای یه لطافتی داره، مثلا از استعاره ساده، مثلا از مجاز، حالا اینکه دارم میگم از حوز. حالا ما وقتی داریم استفاده حقیقی میکنیم، استفاده ما توی این ادبیات ما توصیفیه، حتی استفاده مجازی میکنیم، استفاده ما توصیفیه، اما گاهی وقتا لفظ رو میگیریم استفاده اشاره‌ای میکنیم. استفاده اشاره‌ای خیلی رایجه و غالبا مورد غفلت قرار میگیره. یعنی چه استفاده اشاره‌ای؟ یه مثال میزنم، حقیقت و مجازی رو که دیگه میدونید دیگه، یعنی ما داریم معنا رو تو جایگاه خودش به کار میبریم یا با علاقه ای به چیز دیگه میچسبونیمش. این علاقه، اما علاقه واضح درون خود زبانه. یعنی مثلا شما میگه زید اسد و رأیت و اسد یرمی، اسد و رجل شجاع، یه علاقه واقعی دارن توشون. اما استفاده اشاره منظور اینه گاهی وقتا زبان ما کم میاره برای توصیف واقعیت. وقتی کم میاره در این حال میخوایم واقعیت رو بیان کنیم، چاره ای نداریم، یه چیزی بیاریم اشاره کنیم. مثل اشاره کردن، میگه این، وقتی شما گفته این منظورتو رسوندی ولو که توصیف نکردی اینو، معلومه دیگه. و شما از ضمایر اشاره استفاده میکنی، میگم این، الان این با این خیلی فرق کرد، این شد صندلی، این شد دیوار، اما شما فهمیدی من منظورم چی بود. از این جهت ایشون کلمه اشاره استفاده میکرد. حالا تو زبان چیه؟ مثال خوبی که ایشون میزد برای تفهیم مطلب به نظرم مثال خوبیه اینه که شما در نظر بگی به بچه تازه اول دوم ابتدایی، تازه زوج و فرد یاد داری یاد بهش بدی، بعد بهش بگی که بچه جون هر چیزی یا زوج یا فرد، خوب یه دو سلسه براش خوب جا انداختی، هر چیزی یا زوج. یه دفعه شما میگه بابا سفیدی زوج یا فرده، به این بچه چه جواب میدید؟ ها؟ یه آدم و ملکه است و اینجا که ملکه نداره و ملکهش منطبقه و وقتش کدوم این که نمیدونه. خب این جواب ندید، منظور این بود، این جواب ندید، به این بچه جواب بدید زوجه. مثلا نه، سوال خوبیه، یعنی اگه فعلا هم نمیتونی بهش بگی که آدم و ملکه، مجبوری بگی یا زوج. انصافا سفیدی زوج یا فرده؟ زوج میخوره؟ سیاهی چرا زوج میخوره؟
مثلا سفیدی
زوجه
سفیدی.
چرا زوجه؟ این نکته ایشون خیلی به نظرم نکته جالبیه. سفیدی رو ما قالا میگیم فرده، چرا؟ چون خلاصه یه دونه سفیدی، یه دونه سفیدی، یه هم وحدتی که وحدت عامه، همه جا هر چیز وحدت داره، اما سفیدی که دوتا نیست، اما یکی هست. حالا فعلا یکی از تو بگید برو، بعدن که رفتی بالا اومدی فهمی که سفیدی نه زوج نه فرد. چرا میگه سفیدی فرده؟ فقط به خاطر اینکه الان داره تعبیرشون استفاده اشاره‌ای میکنه از لفظ زوج و فرد، چون این لفظه بر این وادی کاربرد نداره. اگه بخوایم بگیم، میگیم تو این دوتا کلمه این یکی بیشتر بهش میخوره. این استفاده اشاره‌ای تو زبان انقدر مهمه که شما حتی تو مقام نقیزه این استفاده اشاره‌ای رو میکنید. مثلا شما میگی که الان یه عدم پرایدی تو این اتاق هست. این بحثی ما در بیاییم اینا میشنوی همچی حرف بزنید دیگه، این جمله لازم زبان شناختی اشکال نداره، عدم پراید در اتاق هست. خب عدم که نیست، عدم فلان چیز در اینجا هست. نه، این بعد از شوخی میگه کسی میگه فلانی هست، عدمش اینجاست. عدمش هست یعنی چی؟ یعنی شما کلمه هست و میخواید اشاره کنید به چی؟ میخواید اشاره کنید به وجودش؟ ها؟ میدونم الان با هست داری به چی اشاره میکنید؟ به نبودش. اما هست که به نبود استفاده، باید به نبود بگی نیست. چجور، چرا زبان به شما این اجازه رو داده؟ شما به چه چیزی میخواید اشاره کنید با این کلمه هست؟ چرا کلمه هست به کار بردید؟ چرا عدمش اینجا نیست؟ عدم اینجا نیست میشه هست، دوباره غلط میشه. الان هست چی داره میگه؟ ما اون نکته رو بگم، به هست داره میخوام میگه این جمله صادقه، این واقعیت واقعا اینجوریه، آدم او واقعا در کلاس نیست. تونستم برسونم؟ الان ما کلمه هست رسیدم به بس خودمون. چی؟ آدمش واقعا در کلاس، واقعاش منظور اون کلمه واقعاش به هست، بله. آدم اونه که واقعا در کلاس هست، نه خودش. همون دوباره همین میشه نکته من. دوباره اونجا باز اشاره داریم میکنیم. نکته من اینه استفاده اشاره این است که کلمه وجود یه معنای توصیفی داره که همین است که وجود در مقابل عدمه، نقیض هم دیگه هستن، با هم هیچ قابل جمع نیستن. اما این کلمه رو گاهی وقتا به دلایل مختلف ما به نحو اشاره استفاده میکنیم برای امور مختلف. مثلا ماهیت هست یا نیست، اون مشکلی که آقای فیاضی و اصالت هر دو اینجور حرف هست، اگه به ماهیت لا موجوده ولا معدومه، پس ارتفاع نقیضه این شد؟ نه، منظورم ارتفاع نقیضه این نبود. موقعیت یه واقعیتی داره اما نیست، نیست پس عدمه. دیدید این دعوایی که هست یا نه؟ ماهیت وجود داره؟ بگید نه. عدمه؟ نه. آقا چیه؟ یه وجودی داره اما وجودش اگه وجوده نیستا، گفتم وجود اعتباری که آقای علامه میگه اینجور تعابیره ها، یعنی میخواد اشاره کنه به ساحتی از واقعیت که کلمه واقعیت گسترده تر از کلمه وجود و عدمه. حرف این بودا جلسه قبل هم میگفتم، میگفتم این حرف منو شهید صدم داره، واقع اوسع است از وجود به معنای دلالت توصیفیش. یعنی من میخوام بگم واقعیت بهترین کلمه تو دست ما برای واقعیت وجوده، چون خیلی واقعیت های دم دست ما وجود دارن. اما بعد این واقعیت داشتنه انقدر با وجود گره خورده که حتی جایی که عدمه ما کلمه واقعی واقعا چی وجود براش میاریم. واقعا همین مثال که گفتم دیگه، عدم نا، عدم پراید توی اتاق هست. درستم منظور برسونم؟ این استفاده استفاده اشاره‌ایه. اگه شما بیای حالا احکام وجود رو روش پیاده کنی اشتباه می‌کنی. احکام وجود مال کدوم وجوده؟ مال وجود توصیفیه، نه مال وجود اشاره‌ای. کانت که میاد میگه وجود محمولی نداریم، دقیقا مشکلش همینه. آیا ما وجود محمولی داریم یا نداریم؟ میاد نگاه میکنیم وجود اگه محمول بشه بر چیزی نمیتونه مثل سفیدی باشه که محمول میشه بر کتاب. واقعا وجود جنسش فهم میکنه. بعد در همین کلن منکر وجود محمولی شد، بعد یه معضلات دیگر ایجاد کرد. میخوام بگم نه، وجود محمولی داریم اما ساحت وجود محمولی غیر از ساحت وجود اشاره‌ایه. ما تو زبانمون به کرات از وجود استفاده اشاره‌ای میکنیم. چرا؟ چون این کلمه دم دست ماست، راحت باش پیش میریم. از کدوم وجود داریم استفاده اشاره‌ای میکنیم؟ حالا اینم بدم بگم، از وجودی که تو این فضای اجتماعی ما تعین معنایی خاص پیدا کرده، وگرنه خود وجود شاید میتونست برای این استفاده بشه. منظورم برسونم، ببینید کلمه وجود، تاریخچه کلمه وجود شما تو فلسفه در پیگیری کنید، یه زمانی زمان امام سجاد علیه السلام کلمه موجود کلمه بود که در مورد خدا باید سلبش میکردی، خدا موجود نیست. به زمان امام رضا علیه السلام میرسه این کلمه موجود انقدر توان پیدا میکنه به لحاظ بار کلاسیک که هم میشه خدا موجود هست. توی چیه زیارت، توی صحیفه سجاده است، یکی از زیارت ها، یکی از ادعیه توی مفاتیح دیدم یادم نیست، ولی بزنید پیدا میکنید چیز میگه خدا نه لا ولیس به موجود، لا موجود میگه لیس به مثلا فلان، لیس به جس، لیس به فلان، لیس به موجود لانه، عبارت چم حالا یادم بیادش چیه، مضمونش اینه. با اول ها بگم تاریخش چیه. کلمه وجود وجده یعنی چی؟ یافتن. وجده یافتن میگن که با حواس انجام بشه. شما وقتی با چشت چیزی رو بیابی میگن وجد تو، با دستت پیدا کنی یافتن مسبوق به مشاعره. معلوم حرفم؟ تو این ساحت امام میگه خدا موجود نیست که تو با مشاعرت بیابیش. حرف معلوم شد؟ کم کم این کلمه موجود از یافته با مشاعر گسترش پیدا کرد که یافت آسانش با مشاعر. شش مرحله داره. حالا تو یه چیز از وبلاگ اعتباریات من همین بحث استادون رو پیاده کردم، یه شش مرحله میشموره که کلمه وجود چه معانی رو شامل شد کم کم. یعنی گاهی وقتا شما خودشو نمیابی، یه اثری ازش میابی، این اثر رو میبینی میگه آتش هست، یافتم اون پشت دیوار آتش هست. چرا؟ چون دود میبینم. بعد همینجوری چند تا مرحله هست میره تا حدی رسیده که با مجردات هم میگیم وجود، که مجردات هم نه خودشو میابی نه اثر مستقیمش مثل آتشو میابی. معلومه الان ما وجود مجرد راحت میگیم به کار رو میبریم، با اینکه مجردات نه خودشو میابی نه اثر مثل اثر آتش رو. درسته؟ تو این فضا کلمه وجود رو میتونی برای خدا به کار بری. حرف معلوم شد؟ یعنی این از اون فضای ماتریالیستیش در اومد، از این فضا که در اومد حالا این کلمه هم میشه بر اونجا. حالا نکته بحثم خیلی طولانی شد، ببخشید خسته‌ام شدید. این است که میخوام بگم ببینید ما یه کلماتی تو فضای کلاسیک یه بار معنایی خاصی بهش میدیم که من بهش گفتم بار توصیفی. وقتی با این بار معنایی میریم جلو خیلی مشکلات ما رو حل میکنه، اما اگر روی این بار معنایی گیر بکنیم یه مشکلات دیگه ایجاد میکنه، چون تو زبانمون مجبوریم اینو به کار ببریم. مثل همین سفیدی زوجه است، سفیدی فرده است، در حالی که واقعا استفاده ما اشاره‌ای بود. بعد از مشکلات فلاسفه آقای چیدین که شما مال وحدت وجود میگفتین اینه، کلمه وجود تابشو نداره برای کل واقعیت. چون تاب اینو نداره، شما اینا میخوان بگن اون واقعیتی که بر همه واقعیت‌ها احاطه شمولی داره با انواع تعابیر، از کلمه وجود استفاده کردن. کلمه وجود کلمه کاملی نیست، برای همین گیر میکنن تو این کلمه. این نکته که من تو اونجا داشتم. خب آیا ما غیر از وجود چیز داریم؟ مثلا بحثی که الان داشتم سر ذهن، گفتم سر ذهن رو بگید. وقتی یه وجود ذهنی، وجود اقتضاش تشخصه، اقتضای وجود فردیته، در حالی که ما حقایق کلیه رو به وضوح درک میکنیم. بعد شما میخوای حقایق کلیه رو کلمه وجود میگه عقول هستند تو فلسفه. بعد ببین چه مصیبتی میکشن فلسفه برای تبیین هستی عقول. آیا عقول کلی هستند یا کلی نیستند؟ بعد میگه کلی است، حالا کلی است ای شخص داره یا نداره. بعد شما میری جلو میبینی آقا یه وادی از حقایق داریم، این حقایق جنسشون اصلا از جنس وجود نیست، واقعیت ها، اما نه واقعیت های وجود و عدم. وجود در مقابل عدم همینجور تشخصه. مثل ماهیت، ماهیت یه واقعیتی داره، اما واقعیت تو کلمه وجود و عدم بیاندازی گیر میکنی، برای همین انواع مشکلات تو فلسفه ما ایجاد میشه. برای من هم اصالت وجود رو قبول دارم، هم اصالت ماهیت رو. برای این اصالت ماهیتی رو بخونید، اونا رو برانشون کشک نیست، اونا دارن یه جای واقعیت رو میبینن. اصلا هنوز که اصالت وجودی ها همچنان مستقرن، این جمله باقیه، اشیاء قرره فامکنه فاوجده فوجده. دیدید نه؟ بخونید، یعنی بخونید تو کلام. اصلا امکان رو شما میتونید تصور کنید؟ امکان چقدر بحث ممکنه وجود میکنه؟ ممکنه وجود درکش نیازمند این است که شما ماهیت و واقعیت بدونید. اما تا واقعیت رو کردی وجود، وجود به معنی تعین یافته تو ذهن ما، دوباره هزار تا مشکل پیدا میشه. بعد میگه آقا این خلاصه قائل به یه وجود دو تا وجود داره. خب یه وجود که نمیتونه دو تا وجود داشته باشه، اون دعوایی که توی فضا پیشید. حالا نکته من این است، پس یک گام بحث من این شد که آقا بدونیم واقعیت که داریم میگیم. یعنی مفیدی ما این نکته قشنگه، میگفتش حواستون باشه کلمه واقعیت هم که الان داریم ما به کار میبریم به خاطر کس نمیاد کلاسیکش کنه. همین که بیان اینو کلاسیکش کنن، بعد بگیم کلمه دیگه، نفس الامر، نفس الامر هم کلاسیکش کردن، بعد بریم کلمه دیگه. یعنی ما میفهمیم واقعیتی رو فعلا با توجه به همین، اما این واقعیت تو این قالب کلاس بندی شده نیست. به تعبیر ساده تر من به نظرم میرسه همون مغالطه که ما به ماتریالیستا نسبت دیدیم تو فلسفه ما رخ داده. ما مشکل ما ماتریالیستا چیه؟ مشکل اون است که ماده واقعیت ندارد، یا مشکل اون است که ماده تمام واقعیت نیست؟ یعنی واقع اوسع است از ماده، اشکال ما اینه دیگه. وگرنه تو فضای ماده که هرچی شما میگی درسته. حالا این اشکال به نظرم تو اینجا پیاده شده. یعنی این وجود این آقای دینانی خیلی سالا من دانشجو بودم، میگفتش که دانشجو دکترا بودم، میگفتش که من اون موقع نفهمیدم چی میگه، الان دارم میفهمم چی میگه. گفت ارسطو این کلمه وجود تو فلسفه وارد کرد، همه فلسفه گیر کردن توش. تو تاریخ ما یه شیخ اشراق فهمید با این کلمه باید این کلمه در بیاد، کلمه نور آورد که در بیاد از این کلمه، نتونست نظام فلسفی بسازه، ملا صدر آمد و نورش هم کرد وجود. من اون موقع نفهمیدم این حرف یعنی چی، الان دارم میفهمم یعنی چی. یعنی کلمه وجود سنگینی میکنه روی این فلسفه، سنگینیش هم یه جایی واقعا مشکل داره حل میکنه. یعنی واقعا تو گفتم تعمیم های نابجا که اون موقع میگفتم، یه چیز شما میفهمی یه عالمه مشکل حل میکنه، جوگیر میشی میگه همه چیز رو باید این حلش کنه. برداشت من خودم در قبال وجود اینه. حالا این واقعیت رو بگیرید، برید حالا سراغ جامعه، برید سراغ ذهن. مثلا ما ذهن رو میتونیم با کلمه وجود شرحش بدیم؟ من به نظرم یه عالمه مشکلات ما تو فلسفه معرفت شناسی این است که میگیم وجود ذهنی، آقا وجود شخصه، بعد میگه آقا حمله اولی حمله شایع دیگه، حمله اولی حمله شایع خلاصه این کدومشه؟ این که جزئی جزئی است یا جزئی کلی است یادتونه یا نه؟ این کدومشه؟ واقعیتش اینه یا اونه؟ شما دو حیثش کردی، دو حیثت هم واقعیه. حرف معلومه؟ یعنی این جزئیه هم حمله اولی داره تو ذهن شما، هم حمله شایع داره تو ذهن شما و دوتاش واقعیه. هم میگی نه یکیش واقعی یکیش واقعی نیست، یکیش واقعی نیست. بعد چرا گفتی جزئی جزئی است؟ چرا گفتی جزئی کلی است؟ تونستم منظور رو برسونم؟ من خودم میفهمم چی دارم میگم، ولی من تا اینجا تون تون دارم میگم احتمالاً کسی نفهمه. من یه دو سه چون این جلسه آخره دو سه جمله هم در مورد جامعه بگم. به نظرم تو جامعه معضل ما حادتر از اینه، به خاطری که ما جامعه رو داشتیم بعد خواستیم جامعه رو بندازیم تو کلمه وجود. کای جامعه وجود داره یا نداره؟ من به نظرم اگه شما بکشید تو حتی کلمه واقعیت، جامعه واقعیت داره. به نظرم جامعه واقعیت داره مثل روز روشنه، منتها ما هی پارادوکس های جاهای دیگه میخوریم، این پارادوکس ها ما رو میکشونه اینجا. مثال بگم، اون وحدت در این کثرت که به نظر من شاهکارهای ملا صدراست و حالا آدم خیلی طول میکشه آدم بفهمتش یعنی چی، این است که یه مثال بزنم، مثال عینی. من نقدی دارم بر این بحث های آیت الله مصباح. این مصباح تو بحث اصالت فرد و اصالت جامعه قائل به اصالت فرده، آیه مطهری و علامه طباطبایی قائل به اصالت هر دو اند. آیه مصباح میگه تصویر نداره، اشکال میگیره. من مقاله نوشتم که اصالت فردی و جامعه مثلا دیدگاه مصباح دیدگاه مطهری، بعد اونجا این حرف اونجا زدم، گفتم که میدونید چرا این مصباح نمیتونه اصالت جامعه رو پذیره؟ به خاطر که نه تشکیک رو نمیتونه قبول کنه. مصباح میدونید قائل به تشکیک وجود نیست، تشکیک به معنی مراتب میپذیره. میگه یه وجود واحد داریم مراتبش متکثره، اما وجود وحدت در عین کثرت میگه فرض نداره. من این فرض پیدا کردم براش که تو این فرض راحت مسئله حل میشه که ما بتونیم درک کنیم واحد واقعی است، تشکیل وجود اینه، کثرت هم واقعی است، هم وحدت واقعیت دارد واقعا، هم کثرت واقعیت دارد واقعا، منتها در حالی که این وحدت واقعیت داره کثرتش هم واقعیت داره. مثالش خودمونیم. ببینید الان شما یه نفرید دیگه، هر کدوم شما ها یه موجود زنده، یه موجود زنده یا یه عالم موجود زنده. برو سراغ تک تک سلولات، از منظر سلولا در عالم نگاه کن. بگو ما سلولا هر کدوم یه موجود زنده ایم، میگن یه موجود انتزاعی به اسم سوزنچی هم هست. از منظر اونا تو عالم نگاه کن اینه دیگه. یعنی اینا هر کدوم میگه آقا منم، من رفتم اومدم، من از این سلول به دنیا اومدم، من این کارو دارم میکنم، آخرش هم زمان میمیرم، تو از اول تا آخر عمرم یه بارم نمیمیرم، این سوزنچی کجای عالم باشه؟ میگن ماها با هم ارتباط داریم، این ارتباط ما نشون میده که یه کسی اما اون وحدتش اعتباریه. تونستم منظور برسونم؟ من به نظرم اگه آدم بیاندیشه نکتهش اینه، اصلا خدا نظام عالم و وحدت در این کثرت آفریده. هر واقعیتی که خودش یه واقعیتیه جزئی از یه واقعیت دیگه که اونم یه واقعیتیه. خدا نه، خدا خودش فرق گذاشت شد. من فعلا جامعه رو داشتم میگفتم. یعنی واقعا جامعه ها حیات و مرگ دارن. همون ببینید این نکته که علامه اینا میگن آیا مثلا اشکال گرفته، این مدل داشته باشید راحت حل میشه. گفتم مدل انسان رو در نظر بگیرید، آیا جامعه حیات و مرگ داره؟ مرگ جامعه یعنی مرگ همه افرادش؟ نه، لزوما این نیست. همون گونه که شما میمیرید برخ سلولات حالا دارن زندگی میکنن، سلول مور میگن تا چند سال هم جوری زندگیشون ادامه میده. حالا دومه که خیلی بزرگتر، نه میخوام مال خود انسان. وقتی انسان میمیره سلول موش خود میگن اصلا وقتی مغز قطع میشه قلب تا چند دقیقه داره کار میکنه. بخوام یعنی خلاصه این یعنی سلول ها در حالی که به شدت به اون کل وابستن یه استقلال هایی هم دارن، یه کاری هم از خودشون برمیاد، یه جنگ هایی تو خودشون رخ میده. این جنگ ها اینو متلاشی نمیکنه، گاهی وقتا این جنگ خود اینو سالم میکنه. یعنی شما میتونید تصویری از واقعیت داشته باشی، اما تا میخوای واقعیت رو فقط تو افق واقعیت ایندیویژوالی ببینی، فردی ببینی، جامعه واقعیت نمونه براش. طبیعیه که جامعه تو این ساحت واقعیت نداره، اما تو ساحتی بعد وقتی واقعیت داشت شما میتونی علم داشته باشی به ازاش، به معنی پوزیتیویستیش، دفاع از پوزیتیویسم، علم تجربی میتونی داشته باشی، میتونی ببینی این جامعه اینجوری این کار را میکند. یعنی تجربه، یعنی میخوام اینجا من برگشتم به پوزیتیویست یه دفعه، میخوام پوزیتیویست ها اشتباه نمیکردن چون یه واقعیت دیده بودن، داشتن میدن واقعا ما داریم مکانیسم جامعه رو کشف میکنیم. خب این جامعه این واقع، اما اشتباهش اینه که بگن همش همین است. این تمام اشتباهاتی که من بدن توی جامعه رخ میدن که همش همین است. من نکته من توی جامعه بود که البته بحثش مفصله. و السلام علیکم و رحمت الله. تمام اشتباه نکردن همینه. گفتم تمام اشتباه همینه؟ نه یکیه. نه گفتم مهمترین اشتباهات. نگم تمام خودم انواع اشتباهات میشمونم. بله. این تمام اینجا اگه گفتم تمام از باب تأکید بود نه از باب حصر. و تذکر درستیه. بازترش کنم؟ ببین من نکتم این است که آیا جامعه واقعیت داره یا نه؟ اگه شما بگید جامعه هیچ واقعیت نداره، شما نمیتونی علم اجتماعی داشته باشی، نمیتونی سنت های اجتماعی داشته باشید. بر همین جامعه باید واقعیت داشته باشه. من میگم افق واقعیت رو نیندازید تو وجود فردی. جامعه واقعیت داره اما واقعیت از جنس وجود شخصی نیست. ما چون وجود رو گرفتیم وجود شخصی، وجود رو فقط خودم میبینم، شما میبینم، این صندلی میبینم، بعد میگم این کلاس انتزاییه. بله این کلاس توی این مقام انتزاییه، اما آیا هر ترکیبی انتزاییه؟ مثلا تو اونجا که نقد آیه مصباح کردم، آیه مصباح نکته خوبی میگه، میگه که اگر کسی بتونه نشون بده که جامعه اثری دارد که این اثرش تو روانشناسی اجتماعی قابل توجیه نیست، روانشناسی اجتماعی میگه شما این کارو میکنی به خاطر این مسائل روانی تو جامعه، منم این کارو میکنم، پس هر چی که تو جامعه رخ میده حاصل منه، شما و اون جمع جبری کارای ماست. ایشون میگه اگه کسی بتونه نشون بده اثری بر جامعه مترتبه که تو روانشناسی اجتماعی قابل توجیه نیست، اثبات میشه که جامعه اصالت داره. بعد خودشون تو آخر کتابش نشون داده یک دو از این مثالا، من تو مقالم آوردم، نشون داده که برخی اثرات مال جامعه است که به روانشناسی اجتماعی بر نمیگرده. به این مثال الان میخوام بگم خود ایجاد شبکه های مجازی امروز هست یه واقعیت جدید تو جامعه ایجاد کرده که این شبکه غیر از تک تک ما هست که با هم ارتباط میگیریم، که خودش شده مسئله. این بحث شبکه خیلی به نظرم مفهوم واقعیت اجتماعی رو خوب داره ما نشون میده. خود بستر شبکه رو دارم میگم. بستر شبکه چیه؟ یه چیزی بیشتر از ارتباط من و شماست. تو این بستر یه کارهایی داریم، مثلا مهمترین ساعت ها زبانه. زبان یه واقعیت اجتماعی رو داره ما نشون میده. زبان غیر از حرف زدن من به حرف زدن شماست، ما توی واقعیت قوته بریم داریم کار انجام میدیم. اون واقعیت منضبط یا نه؟ آره میشه انضباطش داد.
حالا به ساعتی که اصلا نمیشه درمانش حرف
زد.
چرا نمیشه؟ شما رو میبرید تو ساعت مثلا واقعیت.
واقعیت هم ساعتی که ما توش هستیم.
تو ساعت مثلا میشه.
چرا نمیشه؟ اینجا ساعت واقعیته. من دارم میگم کلمه واقعیت گفت. میگن شما میگه وجود. یعنی ماده دیگه وجود نداره؟ به این راحتی نمیشه. اگه به این راحتی میگه کار پیچیده میشه قبول دارم. اما ببین این مثال این وجود و واقعیت دقت کنید. وقتی ما داریم میگیم ماده، الان این ماده وجود داره یا نه؟ وجودم داره. پس من گفتم ساعت وجود اینو شامل نمیشه. ساعت وجود شاملی نمیشه. من دارم میگم واقعیت شاملی نمیشه. شامل جامعه نمیشه. میخوام حواستون باشه واقعیت فقط از جنس ماده نیست. واقعیت فقط از جنس وجود نیست. اما واقعیت من درک میکنم واقعیتو. من میبینم جامعه ما رو به پیش رفته. میبینم یا نمیبینم؟ میتونم فاکتورهاشو در بیارم؟ بگم آقا با این شاخصا میتونیم بگیم جامعه رو به پیش رفته. در میارن دیگه. این جامعه به لحاظ این لحاظ رو به پیش رفته. به اون یکی لحاظ رو به انحطاطه. اما انحطاط جامعه این انحطاط و صعودش غیر از انحطاط صعود فرد فرده. ممکنه تک تک افراد فردش محال نیست. تک تک افراد صعود کنن جامعه صعود کنه. میشه یعنی البته همشون سقوط کنن نه، مثلا اون که امام ظالمی در رأس یک جامعه باشه جامعه سقوط میکنه ولو که تک تکشون آدمای خوب باشن. واسه حکومت داریم ما. بله یعنی خب خیلی عناصر، یعنی خب مدل تحلیل خیلی فرق میکنه. ببین تو بحث دینی مثال خوبش این است که اینجا که کاملا به وضوح همین فهمن که آقا جون حکم جامعه غیر از حکم فرده. منافق از کافر بدتره یا نه؟ بدتره. اما حکومت معاویه بهتره یا حکومت شام؟ شام چیز روم. حضرت علی علیه السلام مخیر بشه بین حکومت معاویه و حکومت روم یا حکومت عمر به حکومت روم، کدوم ترجیح داد؟ به این منافق توی افق فرد بدتر شد، اما توی افق این جامعه، نمیخوام بگم همواره بهتره، اما توی افق این جامعه این منافق ترجیح داره به اون کافره. یعنی حکمش فرق میکنه. خب این میشه علم دیگه. نه نکته من اینه که من محل علمو باز کنم، بگم همه چیز بر ساختمان نیست، بخش قابل کشفه، اما قابل کشف قوانین داره. ببینید تو بعضی بحثا شما دیگه قوانین ندارید، قوانینش فقط جعل شماست. یادتون گفتم دیگه اون کتابی که میخواد تحلیل کنه میگه اصلا گفتمان سازی، میاد میگه آقا چیکار کنیم مردم فکر کنن مسئله است، چیکار کنیم مردم فکر کنن پاسخ داده شد. من میگم نه، واقعا مسئله داریم، واقعا پاسخ داریم. وقتی واقعا داشتیم باید بریم تحقیق کنیم به پاسخ برسیم. خیلی سوال خوبیه. هم آره هم نه. چرا؟ مثل اون بحث زبانه، یعنی ما تو این جامعه برساخت‌های انجام میدیم، اما اگه شما بگید جامعه صرفاً برساخت ماست اشتباه کردید. یعنی برای همین گفتم افق بحث هم میکنه. آیا ما ساخته سلولاییم؟ اما آیا اگه سلول نباشن ما هستیم؟ فقط تمثیل دارم میگم، ما این مدلش این نیستش که کاملاً یک. ببینید دو تا ساحت مختلفه، ساحت وجود سلول ها غیر از ساحت وجود منه. ساحت وجود من نیازمند ساحت وجود سلول هاست، اما افراد تو سلول ها غیر از افراد تو افق منه. معلومه؟ رقیب های من شما هایید، سلول های من رقیب های من نیستن. ولو یک زمان این سلول من رقیب هم میشه، که میشه وقتی میشه سلول سرطانی، این سلول علیه من، سلول خودم ها اما علیه من میشه. اما در این حال این رابطهش فرق میکنه باز بارا. یعنی در حالی که این سلول علیه منه، در این حال من مثلا علیه شما، یا شما له منید، شما من کمک کنید، میخوام شما کمک کنید سلول رو غلبه کنم، این سلول کمک میکنه از یکی میکروبه. ببین چقدر انواع روابط هست. اینو اگه بفهمید، این روایتی که من همیشه قالا مسخره میکنن به عنوان جوک میگن، که به نظر بعدتون تو روایت فوره، یعنی آدم بتونه افقهای فهم واقع رو باز کنه، ساحت‌های مختلف رو. این روایت رو حالا یه دفعه رفت به این نداشته، ولی یه دفعه زنم رسید روایت که آقا کره زمین رو دوش ماهی، ماهی روی گاوه، گاو رو چیزه، این لزوما مزخرفه؟ به وضوح تصویر داره. شما اندازه ها رو تغییر بده، ماهیه که اندازش اینقدر باشه، آره کره زمین روش جا نمیشه، اما احتمال نمیره که کره زمین در حد یک سلول یک ماهی باشه تو عالم، که اون ماهیه در حد سلول یک گاو باشه. کهکشان، راه شیری و اینها احتمال نداره چیز. یعنی میخوان یه واقعیت های دیگر رو ما بگن، چون با این زبان ما بلد بودیم فقط با این دارم ما میگن. همونجور که گفتم من وقتی ساحت خودم رو دارم نباید منکر ساحت سلول بشم، نباید در این حال منکر ساحتی بشم که تو اون ساحت کره زمین یه سلولشه. این یه فیلمی ساختن، اون فیلم خیلی اینو تو ذهن من تقویت کرد. دیدید کارتونه؟ دیدید یا ندیدید؟ یه فیلیه، بچه فیلیه، یه چی؟
کارتون.
کارتون؟ آره مراقبت، یه گلیه ازش مراقبت میکنه، تو یه شهر عظیمی توش هست. خب آقا به این تصویر چه اشکال داره که کره زمین رو گرده ماهی باشه؟ نگفتن ماهی چقدره که ما باش ماهی رو تو کره زمین رو در نظر میگیریم، این کره که تو ماهی جا نمیشه.
چی؟ روایت شما در بحث این راجع از کعبه الاحبار که علی خودشون ردش کرده.
چه؟
از کعبه الاحبار.
کعبه الاحبار من اینو چندین جا دیدمش. میخوام بگم شما ممکنه اشکال سندی بکنید، معلوم نیست. این با خاطری که افراد باید نگاه کنی، حالا سنداشو نمیخوام چیز کنم، میخوام بگم از اول یه بار ما از اول گاردمون رو بستیم نسبت بهش، میگیم آقا نامعقوله، پس کعبه الاحبار. یه بار شما ببینید این دسته روایت یکی دوتا نیست، برید توی دامش که کدومش چیزی کار 7 8 10 تا روایت اینجوری داریم. ما این 7 8 10 تا روایت میتونه درست باشه، نمیخوام بگم درسته یا نه، ممکن است شما بری برسنت کنی غلط هم باشه، اما از اول نگیم غلطه. تصویر ذهنمون رو باز بکنیم ببینیم آیا ممکنه این باشه. بعد اگه این باشه تو فیزیک کلی به درد ما نمیخوره که شما فهمید کهکشان راه شیری، مثلا دارم میگم ها، فرض دارید کهکشان راه شیری ستون فقرات این ماهیه باشه، بعد اگه این باشه مدل محاسباتی که شما میگی آقا حرکت نور اینجا میره به اونجا میره، اگه توی ماهی باشه مدل حرکت ها فهم میکنه تا توی فضای خلاء باشه. منظورم معلومه. ببین سلول های بدن من فهم میکنه با سلولی که بیفته رو زمین حرکاتش. حالا این یه دفعه رفتیم وادی دیگه، فقط اینو خواستم بگم ما خیلی وقتا ذهنمون بسته است به خاطر باورهای قبلیمون. تو افق اون باورها همه چی بخوایم تو اونجا شهرش بدی، خب نمیشه. تو واقعیت هم حرفم میبود، جامعه هم معلوم نیست نسبتش اینی باشه که افراد فکر کنن که جامعه هم یکی مثل من وایساده این ور. نه ممکنه من و جامعه مثل سلوله و من باشم، بعد همون گونه که این جامعه با این جامعه رابطه داره، این جامعه با این سلوله رابطه داره، ببین همه اینا ممکنه دیگه. فقط لازم تصویر سازی دارم میگم، اینا که دارم میگم اصطلاحا جزء مبادی تصوری است، هیچ کدوم مبادی تصدیقی نیست. یعنی آیا میشود تصور کرد؟ اگه تصور بشه که حالا باید بریم سراغ تصدیقش. برهان داریم یا نداریم؟ هم آره هم نه. یعنی یه جاهایی رو اگه فکر کنی جامعه رو ما 100% میآفرینیم، نه. مثل اینکه آره یه عینه، من به نظرم کاملا برای من خیلی واضحه که یه مثل خود فطرت، ساعت فطرت یه چیزی از خودش داره، در این حال یه چیزی هم ما داریم روش اضافه میکنیم تو خود فرد انسانی. ببین من آیا شخصیت خودم و خودم فقط رقم زدم، جامعه فقط رقم زده، یا هم من رقم زدم، هم جامعه هم فطرت؟ تونستم برسونم؟ یعنی این که هزار جای رقم زدن پیدا کنم که من رقم زدم و جامعه رقم زده، منطقا دلیل نمیشه که فطرت رقم نزده. این که ما هزار جا پیدا کنیم که ما انسان‌ها جامعه رو داریم اینجور میکنیم اونجور میکنیم، معناش این نیست که غیر از اینم یه تصرفات دیگه خودت تو عالم نمیکنه. شاهد تو روایت هم الا ماشاءالله شاهد داره. اینا شاهد ها، مؤید ها، دلیل نیست. مثلا شما برید تو فضاهای روایت، تو اسعار قیمت ها روایت اسعار رو برید بخونید، کاملا نظر این چه نظری بازار تایید میشه. دست پنهان چیه مال آدم اسمیده، چیه دست های پنهان آدم، اون روایت داریم براش. میگه که حدیث میگه که چیزه، میگه که توی قیمت ها شما دست نبرید، خدا فرشته ای دارد که این فرشته قیمت ها رو تنظیم میکند. یه عبارتی داره قریب به این مضمون. میخوام بگم آیا نمیخواد بگه یه ساحتی هست که آدم اسمیت اسمش گفت دست های پنهان بازار، یه اونم یه واقع داره درک میکنه آدم اسمیت. من نمیدونم، در اطلاعات عمومی دارم، خیلی اطلاعات کم داره، یه چیزی درک کرده که تو بازار یه مکانیزمی هست غیر از تمام تصرفات من و شما. آیا امکان نداره خدا که جامعه رو جزء تو فضای آفرینش خدا هست، یه چیزی هم خودش اضافه کرده باشه؟ ما رو از میمون آفرید اما روح هم درمون دمید. تونستم بگم جامعه را ما داریم میسازیم اما یه کاری هم خدا داره توش میکنه. نمیگم حتما ها، فقط به عنوان احتمالش میخوام این احتمالا رو تو ذهن بگیریم بعد بریم جلو. خیلی خیال بافی شد چون میگم نه خاصیت این احتمالات این است که انسان سریع حکم نمیکنه. بله این اگه احتمالات به جایی برسونه ما رو که اصلا دیگه حکم نکنیم اشتباه است. نکتم این است جاهایی که حرفی که از قرآن داره تبیرم کنم، یه محکمات داریم یه متشابهات. محکمات رو محکم بگیریم، نه احتمالات تو محکمات نمیره، اینجور احتمالات تو محکمات نمیره. شما اینجور احتمالات تو محکمات وارد کن، اگه وارد کردی من قبول کنم. اصلا فرق سنخ محکمات اینجوری نیست. من گفتم محکم، نمیخوام محکمات اونایی که اینا میگن محکمه، اونایی اینا میگن محکمه ها. چون تو هر فضایی وارد بشی این فضا محکماتی داره. اون رشته علم رو گفتم برای شما دیگه، رشته یه حال کروی داره، یه جایی رو به وادی محکمات میرسونه، توی این وادی نمیتونی احتمال خلاف بدی. اما یه جا میگه آقا اینا احتمال خلاف بدن، چرا اصلا احتمال بزنیش رو فکر نکرده بودن، حالا فکر کنن اینا افکت میکنن. آره درسته، با همین احتمالات علم رفت جلو. نسبیت انیسن تو چه فضایی اومد جلو؟ فضایی که شما حرکت رو خیلی گسترش دادید، از حرکات کوچیک در آوردید.